سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش تحت عنوان خشیتنامه قرآن ایراد شده در تاریخ 17 مهر ماه 1385 تهران، دانشگاه شریف.
به نام خداوند. بنده نمیتوانم شعف خود رو از کامیابی در برای حضور در محضر شما پنهان کنم. از دوستان و برادران و خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف سپاسگزارم که واسطه این شرفیابی بودند و این تنها رو به اون تنها رساندند. همچنین از متولیان دانشگاه هم میخواهم سپاسگزاری کنم که دلیری کردند و مانعی در راه این دعوت ایجاد نکردند. از شما دانشجویان بسیار گرامی هم ممنونم که با حضور خودتون این مجلس رو گرم کردید. ماه رمضان است و هنگام ظهر برای گوینده و برای شنونده هیچ کدام وقت خوشی برای گفتن و شنودن نیست، اما آتش شوق همه این یخهای یأس رو آب می کند و دلهای ما رو به یکدیگر نزدیک می کند و انشاءالله در ثمر بخشی نشست ما هم مفید و مؤثر خواهد افتاد. عنوانی که برای این سخنرانی اعلام شده عبارت است از خشیتنامه قرآن. از طریق این عنوان شما پاره ای از سخنان من را می توانید حدس بزنید و پاره ای را نه، و چون ماه رمضان است و ماهی است که عموم مؤمنان و عابدان با قرآن انس بیشتر پیدا می کنند، شایسته دیدم که تأملات اخیر خودم رو در باب این کتاب آسمانی با شما در میان بگذارم تا وقتی که اون رو قرائت می کنید شاید اثر تدبر بیشتر باشد و دستاوردهای شما فزونی بگیرد. ما همه در عمرمون کتاب‌های بسیار خوانده ایم، اهل مطالعه ایم و برای ما شناختن کتاب‌ها و مؤلفان امری آشنا و شناخته شده است. خوشبختانه ما در فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون پاره ای از متون بزرگ و پرمایه داریم که میتواند برای ما مبدأ قیاسی هم واقع شود و به ما بنمایاند که وقتی قرآن را به دست میگیریم چگونه کتابی را به دست گرفته ایم. و من میخواهم از طریق همین مقایسه ها برای شما روشن کنم که هنگامی که با متن قرآن سر و کار دارید دریافت و شناخت بهتر و بیشتری نسبت به این متن داشته باشید. یکی از کتاب هایی که خوب است از نظر مبدأ مقایسه قرار گرفتن در او نظر کنیم کتاب مثنوی است. کتابی است که من با او انس بسیار دارم، میپندارم که پاره ای از شما هم آشناییتون با این کتاب آشنایی نیکویی باشد و لذا میتوانیم از این کتاب آغاز کنیم و از طریق آشنایی که با این متن حاصل کرده ایم به سراغ شناختن بهتر و بیشتر قرآن برویم. هر کتابی یک پیام یا چند پیام کانونی دارد، یعنی مؤلف نویسنده چند تا حرف اصلی و عمده دارد که در ضمن گفتار و نوشتار خود با ما در میان می‌گذارد. ممکن است که گفته او و نوشته او مشروح باشد، شاخ و برگ بسیار پیدا کند و از این سو به اون سو برود، داستان در میان بیاورد، از تاریخ حرف بزند، استشهاداتی به علوم مختلف بکند. اما وقتی که همه این پوسته ها رو فرو می‌ریزید و به سراغ مغزها می‌روید، یک یا چند نکته کانونی، یک یا چند نکته‌ای که صفت و سمت مغز رو به اون می‌توان داد بیشتر پیدا نمی‌کنید. پاره‌ای از نویسندگان در باب این نکته‌های کانونی، پیام‌های کانونی تصریح می‌کنند و خواننده خود رو راحت میکنن، آسوده میکنن. در مواردی هم شما باید با حسن استنباط به اون پیامهای کانونی که در زیر پوسته های تاریخی و موضعی نهفته شده اند دسترسی پیدا کنید و اونها رو کشف کنید. مولوی با ما در مثنوی نزدیک 25,000 بیت شعر در میان نهاده است. خواندن همه اونها رو نمیتوان از یک نفر یا از افراد بسیاری انتظار داشت، ولی خوشبختانه کار ما رو آسان کرده است. اگر بخواهیم نامی بر کتاب مثنوی بگذاریم، خود مولوی به ما کمک میکند، به ما میگوید که چه انتظاری از خواندن این کتاب داشته باشید. یک تمثیل زیبایی داره، میگوید که شما وقتی به مغازه کسی فروشندهی می روید چند تا جنس اصلی می فروشه، اما در مغازه او بسیاری چیزهای دیگر می بینید. مثال او در باب مغازه بزازانه، می گوید نزد بزازان قز ادکن بود، قز یعنی ابریشم، بحر گز باشد اگر آهن بود. شما در اونجا می رید ممکنه یک میله های فلزی آهنی هم ببینید. اون متره، اون برای اندازگیری پارچه است، اون متاع اصلی برای فروش در آن مغازه نیست. متاع اصلی برای فروش در آنجا پارچه است، ابریشم است و امثال ابریشم. لذا شما باید مواظب باشید که بدانید متاع اصلی کدام است و همون رو بخرید و همون نظر بدوزید و فروشنده ها رو از این طریق از یکدیگر تفکیک کنید و تمایز ببخشید. به دنبال این سخن مولوی میگوید مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هر چه بینی آن بت است. من در این مغازه وحدت میفروشم. این وحدت معنای عریضی دارد، معنای وسیعی دارد، ولی حرفش این است. میگوید من در این مغازه، مغازه مثنوی، من فروشنده یعنی جلال الدین رومی، متاع اصلی که عرضه می کنم برای آدمیان عبارت است از وحدت. وحدت بین خدا و خلق، وحدت بین پیروان ادیان، وحدت بین عاشق و معشوق، و کلید این وحدت هم عاشقی است. آفرین بر عشق کل اوستاد، صد هزاران ذره را داد اتحاد. همچو خاک مفترق در ره گذر، یک سبوشان کرد دست کوزه‌گر. لذا اگر شما مثنوی رو به کوتاهی عرض میکنم کتاب وحدت نامه نام بنهید یا عشق نامه بر همون قیاس و با همون مکانیزمی که گفتم او رو بنامید، خطا نکرده اید. امریست که مورد نظر و تصویب شاعر و مؤلف اون کتاب هم هست. مثنوی ما دکان وحدت است. حقیقتاً مثنوی کتاب بزرگی است، حدود 240 الی 250 داستان دارد. به فقه، به طب زمانه، به تاریخ و به ضرب المثل های عامیانه و به کثیری از مطالب دیگر او ارجاع داده و زبان رو و بیان رو شیرین کرده، دلپذیر کرده. اما با همه احوال تمام اینها حول یک محور دور می‌زند. اون چیزی که در جان این مرد نشسته بود و از طریق بیان اون رو با ما در میان می نهاد و پیدا بود که حرف اصلی او اینه، حرف دیگری فی الواقع نداره، چون تجربه اصلی او همین بود. مرحوم دکتر شریعتی اگر مثال دیگری می خواد، ایشون الان مجموعه آثارشون که به چاپ رسیده نزدیک 40 جلده، مطالب بسیار گوناگون داره، در باب رنسانس، در باب تاریخ ادیان، تاریخ اروپا، انقلاب در ایران، در بیرون ایران، مسائل مربوط به اسلام، تاریخ اسلام، امت، ولایت، همه اینها. اما شما از خود او شنیده اید و خوانده اید و شاید در خاطر داشته باشید که میگوید حرف اصلی من این سه شیطان همیشگی تاریخن، زر و زور و تزویر و هر چه غیر اینها گفتم پشیمانم. من رسالت اصلی خود رو در معرفی این سه شیطان میدانم و در برحذر داشتن شما از این سه شیطان و در دانستن چگونگی نقش آفرینی آنها در تاریخ. یکی زر مثلث تیغ و طلا و تسبیح به تعبیر او، یا مثلث زر و زور و تزویر، یا ملک و ملا و ملع، امثال اینها فراوان دارد. میبینید که تعبیرات مختلف هم به کار میبرد برای اینکه این مفهوم رو هرچه بیشتر به ذهن تقریب کند، جا بیندازد و در دلها بنشاند. و الحق هم سخن درستی است، یعنی شما وقتی که مجموع نوشته های این مرد رو میخوانید، میبینید یا نوارهاش رو گوش میدید، میبینید که سخن اصلی همین است. دعوت شریعتی دعوت به اسلام انقلابی بود، یعنی میخواست که از درون دل اسلام عناصر انقلابی رو استخراج بکند و به جامعه بیاموزاند و جامعه رو منقلب کند و در این کار بسیار کامیاب بود. و در این راه از طریق معرفی سه شیطان یا سه ضد انقلاب بزرگ که عبارت باشند از زر و زور و تزویر، راه خود رو به پیش گشود و مردم رو با خود همراه کرد و پیام اصلی خود رو به گوشها و به دلها رساند. زر و زور و تزویر، این حرف کانونی او بود. ما در طول عمرمون اگر دو تا سه تا حرف حسابی داشته باشیم کار خودمون رو کردیم. فکر نکنید که کسانی کتابهای بسیار زیاد می نویسن لزوماً حرفهای خیلی زیادی هم دارن. حقیقتش این است که معمولاً متفکران در طول عمرشون به چند تا نکته اصلی می رسن و بعد دیگه در ضمن گفتارهاشون، نوشتارهاشون همون چند نکته رو بست میدن و بست میدن و نکته های تازهی رو در کنار اونها و در حاشیه اونها می افزاین. انتظار حرفهای خیلی مهم از بزرگان نداشته باشیم. اینشتین به خاطر یکی دو تا تئوری است که این همه شهرت جهانی پیدا کرد. نیوتن به خاطر یکی دو تا فرمول توی مکانیک، چیزی بیش از این نیست. اما اونها به قدری پرمایه است، مخزنهایی است که تا هر جا شما بخواید میتونید از دل اونها گوهر بیرون بیاورید و جانتون رو سیراب کنید. به این دلیل اونها بزرگ شده، نه از کثرت سخنانی که گفتند. کثرت سخنان، آدمیان یاوگو ممکنه حرف زیاد بزنن اما در دل اون یاوه ها هیچ گوهری پیدا نشود. سعدی چی میگفت؟ میگفت هر چه گفتیم جز حکایت دوست، در همه عمر از آن پشیمانه. اینم مال جناب سعدی که خودش راحت در اختیار ما میگذاشت. و واقعا هم شما تمام غزلهای سعدی رو بخونید، غیر از این چیزی نیست، یک محبت انسانی شیفتبار ملایم نسبت به یک محبوب انسانی. لب کلامش اینه و کسی که با دیوان او انس داشته باشه با چنین محبت ورزی آشنا می شود و جانش احساس سبکی خاصی پیدا می کند. حافظ هم که برای ما گفته است که حافظ اون روز طرب نامه عشق تو نوشت که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. در واقع حافظ دیوان عشق خودش رو یک طرب نامه نامیده است و من گمان میکنم او هم از این در این امر مصیب بوده، یعنی رأی صائبی رو ابراز داشته و نام درستی رو بر کتاب خودش گذاشته. خب این مثالا رو زدم تا برسیم به سر موضوع اصلی. مایلم توجه بیشتر بکنید اینکه کتاب‌ها پیام‌های کانونی دارند. این پیام‌های کانونی بسیار نیستند، چند تا بیشتر نیستند و بقیه همه می‌توانند مثل دوایر متحدالمرکزی به دور آنها گرد بیایند و آنها را احاطه کنند. می‌رسیم به قرآن که محل بحث امروز من است و مایلم اونچنان که خودم برمیابم این قصه رو، یعنی پیام کانونی قرآن رو برای شما مطرح بکنم. حرف اصلی من این است و عنوان سخنرانی هم حکایت از همین میکنم. به گمان من قرآن کتابی است که نام او رو خشیت نامه میتوان نهاد و با قرائن و شواهد بسیار میتوان نشان داد، اثبات کرد که پیام قانونی یا قانونی ترین پیام قرآن اگر این نباشد، دست کم یکی از آن پیام‌های قانونی این کتاب آسمانی است و یکی از اهداف اصلی پیامبر است برای امت او و یکی از تعلیمات اساسی خداوند است برای مسلمانان. قرآن نه عشق نامه است، نه طرب نامه است، نه یک کتاب حماسی است، هیچ کدوم اینا نیست. شما میتونید دیوان حافظ رو عشق نامه یا طرب نامه بنامید، همونطور که خود او گفت. مثنوی رو میتوانید عشق نامه بنامید، این مردی که عاشق بود و تمام احوال عاشقانه رو داشت و همه اونها در کتاب او و در گفتار او ظاهر میشد. ولی قرآن در قیاس با اونها سهم و حظ کمی از عاشقی در او دیده میشود. کتاب طربناک طرب‌انگیزی نیست. برعکس اینکه اگر شما دیوان شمس رو اگر بخوانید نمیتوانید خیشتنداری بکنید، بی اختیار با مولوی همگامی خواهید کرد و او شما رو به یک دنیای پر از شوری خواهد برد و این شورانگیزی همراه شما خواهد بود مادامی که انس شما با اون کتاب حفظ بشه. با حافظ که نشینید همینطور است. اینها طرح‌های واحدی دارن و به شما انتقال میدن، اما با قرآن که می نشینید قصه فرق میکنه و احوال ویژه‌ای برای شما حاصل میشود که مقصود و منظور مؤلف این کتاب و نازل کننده این کتاب بوده است و اون عبارت است از خشیت. حالا میخوام درباره این قصه خشیت نکته هایی رو برای شما عرض بکنم و بعد بگویم که چگونه متفکران اسلامی، عارفان اسلامی چیزهایی رو که در قرآن نبوده از طریق دیگری جبران کردن و از مسیرهای دیگری در اختیار ما نهادن، به طوری که اکنون من و شما به منظره مسلمانان که اینجا نشستیم یک مجموعه متوازنی رو در فرهنگ اسلامی شاهدیم که کفه‌ای و پاره از این توازن محصول تعلیمات قرآنی است و پاره و کفه دیگری از این توازن محصول تعلیمات عارفان و عالمان مسلمان است که بر روی هم یک مجموعه متوازنی رو پدید آوردن. قرآن به ما میگوید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلك الأمثال نضربها للناس. اگر این قرآن رو به جای اینکه بر مردم بفرستیم بر کوه ها میفرستادیم از خشیت خداوند پاره پاره میشدن. این تعبیر چه به ما میرساند؟ این قرآن وقتی که به کوه‌ها نازل بشه، کوه‌ها از مطالب فلسفی این کتاب چیزی درک نمی‌کنند، از مطالب علمی و تاریخیش چیزی درک نمی‌کنند، اما حجم و فوران و غلظت خشیت در این کتاب اونقدر زیاد است که حتی اگر بر دل سنگ کوه هم نازل بشود کوه رو تکان خواهد داد و او رو از فرط خشیت پاره پاره خواهد کرد. در وصف مؤمنان در قرآن آمده است که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا و على ربهم يتوكلون. مؤمنان کسانی هستند که وقتی نام خدا در میان میآید دل آنها می‌لرزد، وجلت قلوبهم و اذا تولیت علیهم آیاته و زادت، وقتی که آیات خدا بر آنها خوانده می شود بر ایمانشان افزوده می شود. هم در وصف مؤمنین قصه ترس یا خشیت مطرح شده است و هم هنگامی که تأثیر قرآن رو حتی بر روی پدیده های طبیعی مثل کوه بیان می کند پای خشیت رو به میان می کشد. شما همه تون آشنا هستید، در قرآن بارها آمده است که پیامبران به دو صفت آمدند، صفت منذرین و صفت مبشرین. یعنی از یک طرف انذار میکنند، بیم میدهند، میترسونند، از یک طرف هم بشارت میدهند، مژده میدهند و آدمیان رو به پاداش دلخوش میکنند. خب دو نقش دارن پیامبران برای عموم مردم، البته برای متوسطان، ولی برای بالاتر از متوسطان نقش دیگری دارن. این نقشی که برای متوسطان دارن که انذار و تبشیر باشه، در این حال خود قرآن به ما میگوید که اون تبشیر در گرو اون انذار است. یعنی اون کسانی که از انذار پیامبران بهره میبرند سزاوار تبشیر اونها میشوند. یعنی اول ترس در می آید، جان شما رو فرا می گیرد و بر اثر این خشیت رفتار شما به گونه ویژه‌ای می شود، اونگاه هست که شما شایسته پاداش و شایسته بشارت می شود. کجا این رو به ما میگه؟ در سوره یاسین، در ابتدای سوره یاسین هست که انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. حرف های تو، انذار های تو فقط در کسانی مؤثر می افتد که در خلوت از خداوند می ترسد. چنین کسی رو تو بشارت بده به مغفرت و به اجر کریمانه. یعنی ابتدا انذار در می رسد، نقش خود رو بازی می کند، تأثیر خود رو می گذارد، جان رو در قبضه تسخیر و تصرف خود می گیرد، اون وقت چنین جان خشیت آلودی شایسته بشارت می شود. آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، حامل اسرار کجاست. آن کسی که اشارت رو می داند شایسته بشارت می شود، و اون اشارات همون است که از طریق انذار گرفته می شود. یعنی خدایی به شما معرفی می شود، جهانی به شما معرفی می شود، شما رو در فضایی می گذارند که این فضا در شما القاء خشیت میکنه. بعدن من در باب خشیت سخن خواهم گفت. این فضا در شما القاء خشیت میکنه، القاء خشیت میکنه و جان شما رو در اون یک انقلاب دچار یک انقلاب درونی میکنه. پس از این انقلاب است که شما شایسته مژده و نوید و بشارت و پاداش میشوید، و اونجاست که نقش دوم پیامبر عملی می شود. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. انذار تو در کسی مؤثر می افتد که در خلوت در مقابل خداوند دچار خشیت باشد. چنین کسی را آنگاه تو می توانی بشارت بدهی. فبشره به مغفرت و اجر کریم. بگو که اجر کریمانه‌ای در انتظار اوست، بشارتی که از او بالاتر نداره. خب اینا نکته های گویایی است. من از این قبیل آیات فراوان میتوانم برای شما بخوانم. ببینید وقتی که در قرآن وصف انبیا هست، دربارشون میگوید یه وکان یدعوننا رغبا و رهبا. اینا مردمانی بودند که از روی خشیت و رهبت مرو میخوندند، هم رغبت هم رهبت. این صفت اصلی پیامبران بود. حتی این نکته خیلی جالب است، مسیحیت شما میدانید که چنان که خود مسیحیان هم مدعیان، دین محبت است، دین ولایت است. تعبیر God is love دیگه خیلی شهرت دارد و همه جا بر زبان ها می رود و تکرار می شود. شما میدانید ما در فارسی به مسیحی چه میگیم؟ ادبیات گذشته ما به مسیحی چه میگفت؟ ترسا. بله، در کلیسا و دلبر ترس ها گفتم ایچان بزن دام تو بکمن. ترسا یعنی چی؟ یعنی کسی که می ترسد. ترسا ترجمه کلمه راهب است. راهب یعنی کسی که دچار رهبت است. رهبت یعنی همون خشیت، همون ترس. مسلمان ها راهبان مسیحی رو نمونه های برجسته مسیحیت یافته بودند، ولذا به جای این که به کسی بگن مسیحی و پیرو مسیح می گفتن راهب، و ترجمه فارسیش هم میشد ترسا و به او کلمه ترسا اطلاق میکردن. این ترس یا خشیت یا رهبت یک مخلوطی بود از ترس و خجالت. خشیت و خجالت، شرم و ترس، چیزی از این مخلوط از این دوتا. قصه براتون بگم. در احوال مولانا نوشتن که برای تعمیر یکی از وسایل خانه‌اش یکی از مسیحیان قونیه رو به منزل آورده بود. هنگامی که تعمیر مشغول تعمیر اون وسیله بود، اصحاب و اطرافیان مولانا او رو دوره کردن و به خیال خودشون میخواستن که او رو ارشاد کنن، هدایت کنن و او رو به دین اسلام درآورن. مرد عامی بود، سخنان اینها رو شنید و شنید و شنید، پاسخ عالمانه متکلمانه ای که نداشت به اونها بدهد، در پایان گفت که همه اینها که شما گفتید درست، ولی من 40 سال مسیحیم، از روی عیسی خجالت میکشم که دینم رو عوض کنم و به دین دیگری درآیم. ناگهان مولانا پرید وسط صحبت، تا اون وقت ساکت ایستاده بود، هیچ دخالت نمیکرد، گفت ترسا همین است و حقیقت دینداری همین است، ترسا بودن، شرمنده بودن. مولوی رو میبینید فوق العاده نکته لطیف و ظریفی رو، نکته سنجانه در موقع خودش بیان کرد، گفت به این میگن مؤمن، چون گوهر دینداری ترسا بودن است و این داره با شما در میان میگذاره. میگه شرم دارم از مسیح که پس از 40 سال از او رو بگردانم و رو به قبله دیگری بکنم. چیزی مخلوطی آمیزه از ترس و شرم، این معنای خشیت است دقیقا. حالا شما به قرآن نگاه کنید، در قرآن در اواخر سوره حدید صریحا میگوید که این رهبانیت جزء دین مسیح نبود، ما یعنی خدا، ما این رو تشریع نکرده بودیم، و رهبانیتن ابتدعوها، این رهبانیت رو مسیحیان ابداع کردن، بدعت گذاری کردن، ما کتبناها علیهم، ما یعنی ما که خداییم این رو بر اونها واجب نکردیم، ولی اشکالی نداره، عیبی نداره، ما پسندیدیم. فما رعوها حق رعایتها، اما خودشون خرابش کردن، اونچنان که باید رعایت نکردن، حقش رو به جا ننهادن، و الا میتوانست یک عضوی، یک پارهی و شاخه مشروعی در درون دین مسیحیت بماند، ولو این که تشریع اولیه خداوند نبود. نکته فوق العاده مهمی است، و منتها گوهر او عبارت است از رهبانیت، یعنی ترسیدن، یعنی دارای خشیت بودن، خشیت همراه با خجلت. حالا که از مولوی چیزی براتون گفتم، اجازه بدید این نکته رو هم اشاره کنم. مولانا گفت که گوهر دین ترسایی است، البته در مورد قرآن حرفی داره که قدری با سخنی که من اینجا خدمت شما میگم متفاوت است، اما البته سخن این مرد بزرگ رو شما باید بشنوید، شنیدنی است. من از روزی که این ابیات مولانا رو خوندم نگاهم به قرآن عوض شده، امیدوارم در شما هم تأثیر نیکوی بگذاره. میگوید که هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی، ور بخوانی و نه‌ای قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. اونم یک پیام کانونی، یک گوهر اصلی در قرآن نشان میده از دیدگاه خودش، که البته بسیار عالی و شنیدنی است. میگوید که قرآن احوال پیامبران است، نه منظور احوال تاریخیشون نیست، اینکه با کی جنگ کردن، با کی در افتادن، نه، احوال روحیشون، همونی که یه عارفی مثل مولوی به اونها توجه داشت، التفات داشت و انجذاب اصلیش به او بود، قربشون، بعدشون، قبض و بستی که در روحشون پیدا می شد، روابط روحی و درونی که با خدا پیدا می کردن. یه پیغمبری از خدا قهر می کرد، یه پیغمبری با خدا جدال می کرد، یه پیغمبری از اجابت بعدی خدا مایوس می شد، همه اینا در قرآن هست، احوال روحی و شخصی خود پیامبر، این فراز و نشیب هایی که در قرآن هست، اینا در واقع امواجیست، جزر و مدهاییست که روح این مرد بزرگ رو فرا می گرفت و اینا در قرآن منعکس می شد. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک بحر کبریا، چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا آمیختی، ور بخوانی و نه‌ای قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. اگه تو از قرآن استفاده این چنینی نکنی، فرض کن همزمان با انبیا و اولیا بودی، از حضور آنها هم بهره چندانی نمی بردی، چون در حضور اولیا بودن حضور جسمانی نیست، حضور روحانیشون مهمه، به روح آنها باید نزدیک شد، به این دریایی که دائم در تلاطم و تموج است. میگوید که به قرآن اگه نزدیک بشی، این تلاطم ها و تموج هایی که در روح انبیا بود اونجا حس میکنی. من میتوانم به خوبی احساس بکنم که مولوی وقتی قرآن میخوان چه احساس شگفتی و چه احساس شعفی به او دست میداد. میدید که گویی در حضور همه اولیاء خدا نشسته و آینه ای از روح آنها در مقابل او نهاده است، تماشا میکنند. اما این روح انبیا که مولوی ما رو دعوت به خواندن چهره روحی آنها در قرآن میکنه، این روح انبیا یکی از مهمترین اوصافش همین خشیتی است که من برای شما بیان کردم. کانو یدعوننا رغبا و رهبا، خداوند رو با خشیت میخواندند و این نوع رابطه رو با او میگرفتند. شما حتما اگر کتاب‌های اسلامی، متون عرفانی مهم رو مطالعه کرده باشید، اونگاه خواهید دید که متوجه خواهید شد که من انگشت بر چه نکته‌ای نهادم و عمدتاً می‌خواهم که چه پیامی رو به شما منتقل بکنم. در قرآن همچنان که گفتم سخن از محبت رفته است، اما سخن خیلی نادر و اندک است. یک کتابی نیست که به شما تعلیم عشق بدهد، چنین کتابی نیست. شما از او همچنان کتابی نیست که به شما تعلیم علم بدهد، فیزیک بدهد، ریاضی بدهد، این چیزا هم نیست. کتاب مخصوصی است و کتاب شگرفی هم هست، ولی به نظر من مهمترین کاری که با روح آدمی میکنه او رو پر از خشیت میکنه. تصوف اسلامی، شما میدانید، دو مرحله بزرگ در سیر تحول خودش داشته است. تا قرن چهارم پنجم، یعنی بگوییم تا ظهور غزالی، تصوف اسلامی تصوف خوفی بود، تصوفی بود که صوفیان دائما دم از خوف حق می زدند، دم از خشیت می زدند. تصوفی بود خوفی و زهدی. این تصوفی که ما از مولانا می شناسیم و در مثنوی و خصوصا در دیوان شمس او متجلی است، این تصوف عشقی است. این متعلق به مرتبه اول تاریخ تصوف نیست، در این تکامل تدریجی است که شما میبینید که تصوف خوفی زهدی ما بدل میشود به تصوف عشقی. یعنی عارفان ما یک نکته تازه‌ای رو در فرهنگ اسلامی کشف میکنند، و او این که تنها نسبت و رابطه آدم با خداوند رابطه خشیت نیست، بلکه رابطه محبت هم هست، رابطه عاشقانه هم هست. نه اینکه نطفه های اولیه این امر در تعلیمات اولیه اسلامی نباشه، اما چنان بستی پیدا نکرده. ممکن بود که قرآن بگوید این قرآن رو ما اگر بر کوه نازل میکردیم کوه در رقص میآمد، بله، ولی این رو نگفته دیگه. اینو مولوی میگفت در مثنوی که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. میگوید از خشیت پاره پاره میشد. اینا دو تا منطق متفاوتن دیگه، دو تا منطق متفاوتن. مؤلف این کتاب، نازل کننده این کتاب، خیلی آشکارا و شفاف با ما در میان نهاده است که از این کتاب چه انتظاری میتوانید داشته باشید، مهمترین درسی که به شما میدهد چه میتواند باشد. درس خشیت است و شما رو آماده میکند برای روبرو شدن با خداوند به شیوه خاصی. اجازه بدید از نهج البلاغه یک نکته ای رو براتون ذکر بکنم. من توفیق داشتم که خطبه مربوط به پارسایان رو در نهج البلاغه سالها پیش تفسیر کنم و منتشر کنم. بعدن که به این قصه خشیت رسیدم، پاره هایی از اون خطبه حتی برای من گویاتر و معنادارتر شد. یکیش همین جمله است که اکنون برای شما میخوانم. جزء اوصاف پارسایان در آن سخنرانی، در آن خطبه، میدانید اوصاف بسیاری بیان شده است که پارسایان علیمند، عالمند، حلیمند و صابرند، صبورند و امثال اینها. و بعد این نکته آمده است که اما اللیل فصافون اقدامهم، شبها مؤدب مینشینند، صافون اقدامهم، تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، مؤدب می نشینند شبها و سحرها و قرآن می خوانند. قرآن با اینا چه میکنه؟ یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائهم. از طریق قرآن خواندن جان خود رو حزین میکنن، یک حزن سبز مبارکی رو به درون دلشون میفرستن. این حزن مطلوب ادیان است. در دین شناسی شما باید این رو حتما منظور کنید. نمیگم طربناکی منفور اونهاست، ولی اونی که تو سرمایه گذاری بیشتر کردن این است. یکی از بزرگترین شاگردان مکتب قرآن که علی علیه السلام باشه، میبینید دیگه داره به شما اینو میگه، میگه پارسایان شبها مینشینن قرآن میخوانن، تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا، یحزنون بهی انفسهم و یستسیرون بهی دوا ادائهم فاذا مروا بآیه فیها تخویف رکنوا الیها کان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. وقتی که به یه آیه برخورد میکنن که تخویف در اوست، یعنی انذار، یعنی ترساندن، با تمام جان گوش میدن، گویی که فریاد جهنم و جهنمیان در بن گوش اونهاست. جان خودشون رو از اون طریق حزین میکنند، حزین میکنند و دوای دردهای خودشون رو از این کتاب بیرون میکشن. اون دوای اصلی که از این کتاب بیرون میکشن همین خشیت است. از طریق این خشیت و این مفهوم کلیدی است که میتوانند جان خودشون رو درمان بکنن. باز شما نگاه کنید، اگر از مولوی بپرسید به شما میگوید که بالاترین طبیب عشق است. نمیگه این رو مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. میگه دیگه در واقع بزرگترین طبیبی رو که معرفی میکنه، مهمترین دارویی رو که معرفی میکنه، عبارت است از داروی عشق. و حقیقتا مولانا به این عقیده داشت، معتقد بود رذایل نفسانی رو از طریق عاشقی میتوان درمان کرد. من در میان روانپزشکان بیمارستان فارابی یک بار سخنرانی کردم تحت عنوان عشق درمانی، و به اونها گفتم که عارفان ما یک شیوه تازه‌ای برای درمان بیماری‌های روحی معرفی کردن و اون عبارت است از عاشقی، محبت ورزیدن، که پاره‌ای از روانپزشکان بعداً به من گفتن که یه چپترهای کوتاهی کتاب‌های روانشناسی تازه پیش آمده و مطرح شده در همین باب. البته عشقی که مولوی میگه از سطح محبت‌های عادی خیلی بالاتره، ولی شما اگه به نهج البلاغه مراجعه بکنید، اصلاً این کلام نیست که از طریق محبت شما به درمان درداتون نائل میشید. به قرآن مراجعه کنید، هیچ قصه عشق نیست. میگه از طریق حزن، از طریق خشیت شما میتونید مشکلاتتون رو حل بکنید. در مورد انسانهای والا و با تقوا چه میگه؟ من خاف مقام ربهی و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسانی که از ایستادن و از قرار گرفتن در مقابل خداوند خائفند، اونا هستند بندگان محبوب خداوند. کلمه تقوا، چون گاهی پیشنهاد شده است که قرآن رو تقوا نامه بنامیم، عیبی نداره، من مخالفتی نمی کنم، ولی می دونید تقوا یکی از معانی اصلیش ترسیدنه دیگه. البته معنی اصلیش ترمزه، یعنی آدم در وجودش ترمزی داشته باشه، بتواند بایستد، خویشتنداری کند، توقف کند و در دام و در کام مهالک نیفتد. اما این ترمز از طریق مکانیزم ترس عمل می کنه، از طریق مکانیزم خشیت عمل می کنه. اون شما رو ترمزدار میکنه، اون شما رو دارای کنترل بر عواطف خودتون و بر رفتار خودتون میکنه و مجموعاً شما رو یک انسان منضبط میسازه. همه اینها رو شما میتونید در کنار یکدیگر بگذارید. به منزله یک پروژه شما میتونید از این به بعد قرآن رو مطالعه بکنید و ببینید که تأکیدی و سرمایه‌گذاری که بر این عنصر خشیت کرده است کجاست. و الحق مطلب مهمی هم هست، یعنی به هر حال این چیزی است که گاهی آدمی از او غافله. حالا اگر این مطلب براتون روشنه، من یک کمی هم در باب خود خشیت برای شما سخن بگم و کلامم رو به پایان ببرم. خشیت یعنی چی؟ ببینید، ترس یکی از عواطف انسانی است. ما از خطر به طور کلی می ترسیم، هر خطری باشه، اگر کسی قصد جان شما رو بکنه، انسان باشه، درنده باشه، کسی بخواد به شما زهر بده، کسی بخواد به شما زخمی برسانه، به هر حال ترس به قول علمای بیولوژی سروایوول ولیو داره، ارزش ابقایی داره، یعنی باعث میشه که ما بمونیم. اگه ما نمی ترسیدیم خودمون رو در کام مهالک می افکندیم، وارد معرکه ها و مهلکه های پرخطر می شدیم، جانمون هم از دست می دادیم. مثلا نسل انسان منقرض می شد، نسل حیوان منقرض می شد، ترس های حیوانی هم وجود داره، حیوانات هم از خطر می ترسن، از دشمنانشون می ترسن و فرار می کنن. این مقدار از ترس یه امر بسیار غریزی و عاطفی است و جز بهایی که در تکامل ما و در ابقاء ما داره بهای بیشتری برای او نمیتوان قائل شد، ولی مراتب بالاتر از این داره که مراتب بالاتر رو باید در نظر گرفت. یک ترس دیگری داریم که عامه مردم دارن، چون خداوند رو یه وجود خیلی قهار مقتدری میدانن، معتقدن که خواه‌ناخواه ما در چنگال او اسیریم، بنابراین باید مراقب باشیم، کاری نکنیم که او یه وقتی گریبان ما رو بگیرد و به ما آسیبی برساند. تعبیر سادش همون جهنم و بهشتیست که در ادیان آمده است. یه ترس دیگری هم داریم که اون ترس از این سطح هم بالاتره، که دیگه نام او رو خشیت میگذاریم. بازم بذارید من به مولانا متوسل بشم. میگوید که مردم در مقابل خداوند دو جور میشکنن، آخرش میشکنن. اگر کسی خدا رو بشناسه حتما در مقابلش میشکنه، اما دو جور شکست داریم، شکست عاقلانه داریم، شکست عاشقانه داریم. هر دوتا شکسته، اما این کجا اون کجا. شکست عاقلانه این استش که شما با عقلتون تمیز میدهید که خداوند یک موجود قهار مهیبیست، سر به سرش نمیشه گذاشت، با او نمیتوان در افتاد، پنجه در پنجه او نمیتوان افکند و باید تسلیم شد، باید تسلیم شد، هیچ راه دیگری اونجا وجود گفت بر این در سر بنه یا ترک ما گیر. اما ترک خداوندم نمیشه کرد، چون شما هر جا بری او هست. یک کسی رو میشه ترک کرد و به او پشت کرد که وجود محدودی داشته باشه و شما از قلمرو به حکومت او بتوانید خارج بشید، ولی از خداوند که نمیشه. لا یمکن الفرار من حکومته. این تسلیم عاقلانه یا شکست عاقلانه در مقابل خداوند است. ممکنه دل رضایت نده، اما عقل حکم به تسلیم میکنه. عقل در قرآن ما داریم که بعضی ها هستن از خدا نفرت دارن، نمیگه از خدا منکر خدا، میگه از خدا نفرت دارن. اینا دو تا مطلبه. انکار خدا یه امر عاقلانه است، نفرت از خدا یه امری است مربوط به دل. باور میکنه که خدا هست، یعنی عقلش میشکنه، اما دلش میگه کاش که همچی خدایی نبود، یه چنین خدای قهاری که من زورم بهش نمیرسه، نمیتونم بگم نیست، اما چون خیلی زورگوه، خیلی قویه که من نمیتونم با او هماوردی کنم، نفرت دارم ازش. این دل و عقل رو، دل و دماغ رو همراستا کردن و هماهنگ کردن کاریست که از روح‌های بزرگ برمیاد. اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. وقتی که نام خدای واحد بر زبانها می آید، کسانی مشمعز می شوند، متنفر می شوند. انکار غیر از اشمعزاز است. شما ممکن است وجود شیطان را هم انکار نکنید، اما نفرت داشته باشید از او. دو مطلب است. لذا در مقابل خداوند انسان اگه او رو بشناسه اقلن شکست عاقلانه پیدا میکنه، میگه با چنین موجودی نمیشه در افتاد، بله، و باید در مقابلش سرخم کرد. ولی یک شکست عاشقانه هم داریم. عاشقان در مقابل معشوقها چجوری میشکنن، چجوری رام میشن، چجوری تسلیم میشن. اسمش هم جبر میخواید بذارید بذارید، ولی مولوی میگفتش که اینجا کلمه جبر رو خواهش میکنم نگید. لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد، آن که عاشق نیست حبس جبر کرد. ورب و بعد این جبر، جبر آمه نیست، جبر آن اماره خودکامه نیست. میگفت بسیار خوب، کلمه جبر هم به کار میبرید ببرید، اما این اون جبری نیست که یک موجود زورگو به یک موجود ضعیف زیر دست میکنه، این اون نیست. وجود عاشق چنان رام وجود معشوق میشه، یا این چنین بگیم چنان تسخیر معشوق میشه که بی اختیار در وجود او حل میشه، ذوب میشه. این تسلیم عاشقانه غیر از تسلیم عاقلانه. تسلیم عاقلانه تسلیم حسابگران است، تسلیم تاجران است. شما حساب میکنید که سودتون چیه، زیانتون چیه، و وقتی میبینید که با چنان موجود قوی نمیتوانید درفتید و هماوردی کنید، عقل شما حسابگرانه و تاجرانه به شما میگوید کوتاه بیاد و تسلیم بشید. لا ابالی عشق آمد نی خرد، عقل آن جوید کز آن سودی برد. عقل تاجر دیگه، عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد، سود و زیان رو میبینه، عیبی نداره، ولی نباید پنداشت که برتر از مرتبه عقل مرتبه دیگری نیست. نباید پنداشت که تمام شکست ها یا شکست های جبونانه است یا شکست های عاقلانه است که مبتنی بر سود و زیان است. نه، یک شکست سومی داریم که شکست عاشقانه است و ما در بحث خشیت او رو منظور داریم. شما یک وقت شده که در مقابل دریا قرار بگیرید، البته شد، و این بیکرانگی دریا رو ملاحظه کنید، به کوچکی خودتون هم نگاهی بکنید، نسبت این دوتا رو در نظر بیاورید و بعد این خیال در ذهن شما جا بگیره که گرو هست حقا که من نیستم، احساس بکنید که خیلی کوچکید و در دل اون موجود خیلی بزرگ شما محو خواهید شد، از میان خواهید رفت و هیچ چیزی از شما باقی نخواهد ماند. هیچ وقت شده که شما وارد یه فضای بسیار بزرگی بشید که ناگهان احساس بکنید که این فضا اونقدر بزرگه که شما در مقابلش خیلی ناچیزید؟ ببینید، خشیت یا مهابت یک چنین حالت روانی است که به انسان دست میده. اصلا ترسیدن دیگه نیست، یه احوالی است وجودی که شخص پیدا میکنه وقتی که با یه فضای خیلی بزرگتری روبرو میشه، احساس میکنه که داره ریزش میکنه، احساس میکنه که زیر پاش خالیه، حس میکنه که او اونقدر کوچکه که در مقابل اون عظمت هیچ چیزی به حساب نمیاد. مطلقا مسئله نیست که میترسه که او گریبانشو بگیره، او خفش بکنه، او قصد جانشو بکنه، این چیزا نیست اصلا، بلکه یک حالت دیگریست. مولوی وقتی که میگه هل سباحت را رها کن کبر و کین، نیست جیهو نیست جو دریاست این، وانگهان دریای ژرف بی پناه در رو باید هفت دریا را چوکا، غرضش این خشیت است، غرضش این مهابت است. میگوید که در یه استخر شنا میکنی، در یه دریای کوچک شنا میکنی، ولی وقتی که با دریای روبرو بشی که این هفت دریا که در این عالم است در مقابل او مثل یک پرکای هستند، دیگه اونجا نمیتونی دم از شناگری بزنی، اونجا فقط احساس تسلیم به تو دست خواهد داد. یک تسلیمی که شیرینه، دلنشینه، برای اینکه انسان به محدودیت‌های وجود خودش وقوف پیدا میکنه. شما این رو مطمئن باشید، وقتی بیشترین لذت رو میبرید که بیشترین شناخت رو از خودتون پیدا بکنید، یعنی نزدیکترین وقتی که با خودتون هستید. ما وقتی که خودمون رو نمیشناسیم از خودمون دوریم و این دوری منشأ کثیری از احوال ناخوش روانی است. وقتی که به خودمون نزدیک میشیم و خودمون رو بازیابی میکنیم، فاصله بین خودمون و خودمون کم میشه، از خود بیگانگی رهایی پیدا میکنیم، بزرگترین لذت ها به آدمی دست میده. در چنان خشیت‌های خودشناسی به نحو اتم و اکمل حاصل میشه و شما به محدودیت وجود خودتون پی میبرید به معنای واقعی، درست مثل این که یه معیار، یه ترازوی در مقابل شما قرار میگیره که قد و قامت شما، وزن شما رو به شما نشون بده و به شما میگه که شما این قدید، حد خودتون رو بشناسید، حق خودتون رو بشناسید، و بعدم اذعان میکنید به وجود یک عظمتی در این هستی که در واقع شما پاره ای از آن عظمت هستید. یعنی اینطوری نیست که شما جدای از او باشید، این عظمت مال شماست، شما در دل او هستید. در آن واحد هم احساس کوچکی میکنید، هم احساس بزرگی، هم احساس حقارت میکنید، هم احساس عظمت، و این اون چیزیست که نامش خشیت می شود، که یک آمیزه است از هیبت و رهبت و خجلت که آدمی رو فرا می گیرد. این که من میگم که قرآن مهمترین پیامی که برای ما دارد خشیت است، به این معناست. اما یه نکته رو ناچارم اینجا اضافه کنم در پایان سخنم، و اون نکته این است که در طول تمدن اسلامی و با تحولی که پیدا کرد، عارفان ما تشخیص دادن که یک چیزی بست نیافته است، و اگر بر همین یک پایه خشیت حرکت بکنیم، ای بسا که بار ما به منزل نرسد. توجه فرمودید؟ یعنی تشخیصشان این بود که شاید حد اقل لازم گفته شده باشد، اما حد اکثر ممکن این نیست و مجال پیشروی هست، و اون بست تجربه نبوی اونجاست که خودش رو به خوبی نشان میدهد. دیگران هم تجاربی رو در میان آوردن و متاع خودشون رو در این بازار فرهنگ دینی عرضه کردند و مشتریای خودشون رو یافتن، و نهایتا هم یک توازنی رو از ایجاد کردن که پیش از آن این توازن موجود نبود. مسئله عرفان در اسلام که عبارت است از شناخت عاشقانه خداوند، خیلی ریشه دارتر و مهمتر و نقش‌آفرین‌تر از آن است که شما تصور می‌کنید. فوق العاده مهم بوده و تأثیر عظیمی در این فرهنگ نهاده است. گفتم برای شما که نه کتاب مثنوی، نه کتاب حافظ، نه کتاب سعدی به منزله سه نفر از بزرگان این فرهنگ و تمدن و هیچ کدوم خشیت نامه نیست. کتاب غزالی چرا خشیت نامه هست؟ اما از این چه شما بخواید نگاه کنید، مولوی پیروی نکرده است از قرآن، حافظ پیروی نکرده است، نه اینکه مخالفت کرده، ولی اون راه رو ادامه ندادن. غزالی در کتاب احیاء العلوم 100% همون راه رو رفته است. من این رو بارها گفتم، شما محال است کتاب احیاء العلوم غزالی رو بخوانید و وقتی که برمیخیزید عوض نشده باشید. خشیتی، خوفی در جان این مرد موج میزد که اگه به همه عالمیان قسمت میکردن همه بهشتی میشدن. یک چنین خوفی که در حد فلج کردن روح، در حد فلج کردن روح، اون راه قابل ادامه نبود. اون سیل به کوه خورده بود، باید بر میگشت، باید یک مسیل و مسیر دیگری رو برای خودش انتخاب میکرد. کسانی مثل احمد غزالی، برادر ابو حامد غزالی، و بعدها کسی مثل مولوی در اوج و در قله، اون راه دوم، اون جاده دوم رو پیدا کردند و کشیدند که تا امروز هم هموار موجود است، و این دوتا در کنار هم توانستن که این کاروان فرهنگ دینی رو به مقصد برسونن. و البته جا برای تجربه های بعدی هم باز است و پرونده تجارب آدمیان هیچ وقت مختومه نیست. اون جاده دومی که ناپیدا کردن همین جاده عاشقی بود، و در کنار خشیت نامه اونها محبت نامه آفریدن، در کنار خشیت نامه عشق نامه پدید آوردن. سر تا پای آثار مولانا در همین زمین است، و همچنان که گفتم وقتی که میگه مثنوی ما دکان وحدت است، یعنی دکان عاشقی است، یعنی دکان عشق است، و این درس رو در مکتب ما میآموزن، این چیز رو یاد میگیرن، چیزای دیگر هم جاهای دیگه یاد میگیرن، و بعد وقتی که اینها رو بر روی هم میریزن، یک معجون متعادل متوازنی رو به دست میآورن. من میخواهم عرض بکنم که این بزرگان خدمت بسیار بزرگی به فرهنگ اسلامی کردند و چهره دومی رو از خدا به ما معرفی کردند، فضای تازه‌ای رو از تجربه دینی در اختیار ما نهادند، پنجره‌ای رو به سوی اشراق و به سوی عشق برای ما گشودند که تا پیش از آن یا بسته بود یا نیم باز بود، اونچنان که باید گشوده نبود. شجاعت اونها، بصیرت اونها، رسالت تاریخی اونها، اونها رو به این راه افکند، و ما امروز چینندگان میوه های مجانی این درخت های پرثمری. مولانا می گفت که هین بگو که ناطقه جو می کند، تا به قرنی بعد ما آبی رسد، یا گرچه هر قرنی سخن آری بود، لیک گفت سالفان یاری بود. گفت ما جوی روان میکنیم تا آیندگان بر سر این جو بنشینند و جرعه ها بنوشند. این جو زائد نیست، مکرر نیست، مبدعانه است، مبتکرانه است. عنصری از ابداع در او وجود دارد. همراه کردن اینها با اونچه که شما در تعلیمات دینی میبینید به شما یک فرهنگ غنی دینی رو عرضه میکنند. سخن من تمام است. اصل پیام من این است که حزین کردن جان و خشیت آلود کردن نگاه به هستی و به خداوند روشی و نگاهی است که شما از پیامبر اسلام می آموزید و به بهترین وجهی و به مؤثرترین وجهی در قرآن اون رو می خوانید. عارفان ما چون در این زمینه کار رو تمام می دیدن و در اوج غنا می دیدن، به سوی دیگری چرخیدن و کلید دیگری برای فتح قفل‌های طبیعت و حقیقت در اختیار ما نهادند. و اون کلید دوم طرب و عشق بود. و امروز که ما وارثان این هر دو سنتیم، باید هر دوتا رو قدر بشناسیم و به کار گیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر میکنیم از دکتر عبدالکریم سروش و میرسیم به زمان اینکه مستمع نظرات شما باشیم و منتظر پاسخهای استاد نسبت به پرسشهای شما. با اولویت از پرسشهای مربوط به این جلسه آغاز میکنیم. دوستی گفتن که با تشکر از بیان مفهوم دقیق و با ارزشی که بیان کردی، اما آیا نمیتوان گفت خداوند خشیت را ناشی از شناخت خود میداند، همانطور که عارفان عشق را ناشی از شناخت خدا میدانند؟ با این تفاوت که شناخت خدا برای انسانهای عادی ترس و برای عارفان عشق میآورد، و چون خداوند قرآن را برای عموم نازل کرده، تأکید بر ترس و خشیت.
من مخالفتی ندارم با فرمایشین دوستمون. البته هم خشیت ثمره معرفت است و هم محبت ثمره معرفت است و این رو عالمان هم گفتند. و خشیت و عشق نه اینکه غیر قابل جمع باشن، صحبت من این نبود، فقط میگفتم که کف به نفع کدام یکی گرانتر است. در تعلیمات اصلی دینی در سطوح بالا قابل جمعن، برای متوسطان البته ممکن است قابل جمع نباشند و هر کسی یکی رو اختیار و انتخاب بکند.
این نظر مذاهب مختلف اسلام در مورد خشیت قرآن، به خصوص نظرات تشیع در مقابل مذاهب دیگر را تشریح بفرمایید.
ولی سوال تشریحی خیلی مفصل هم هست. من فقط میتونم به اختصار عرض بکنم. ببینید، هیچ مذهبی از مذاهب اسلامی نیست که مخالف خشیت خداوند باشه، بلکه همه بر او اتفاق دارند. واقعا اونجایی که بر سرش حرف و اختلاف هست، مسئله عشق ورزیدن به خداونده و تعلیماتی که پاره از صوفیان و عارفان در اختیار ما گذاشتن اونها بوده که گاهی مورد انکار مقدسین یا مقدس نماها یا فقیهان یا محدثین قرار گرفته، ولی عرفا هم به راه خودشون رفتن. در تشیع شما میدونید عرفان به معنایی که در عالم تسنن پدید آمد و رواج و استقرار یافت ما نداشته ایم. شاید هم علتش این بوده که شیعیان قانع بودن به ولایت امامان خودشون و اقطاب در میان اونها نرویدند، اما در میان اهل تسنن اقطاب و مشایخ فراوان بودند که همه اهل ولایت شمرده می شدن و اصحاب و اطرافیانی داشتن. علی حال اگر شما میان این طوایف برید که همه مبنا و اصلشون بر محبت و بر عاشقی است، مخصوصا از مولوی به این طرف که تصوف عاشقانه در عالم اسلام رواج پیدا کرد، تا قبل از او ما تصوف خائفانه و زاهدانه داریم، چنان که گفتم که باز هم در اهل سنت و در میان شیعیان هر دو هست. اجازه باز یادآوری میکنم، شما الان ماه رمضان، شاید پاره از شما اونس با ادعیه داشته باشید، همه این دعاها رو وقتی که شما میخوانید نقششون حزن‌آفرینی است، نقششون خشیت‌آفرینی است. یکی از اینها رو به من بگید که شما رو به طرب با میدارد. اینطوری نیست اصلا، وقتی من میگم به طرب همه تون تعجب میکنیم این چه حرفیه، برای اینکه واقعا همینطوری بوده، انقدر اینطوری بوده که ما این رو کاملا نرمال فرض کرده و گفته ایم که باید همینطور باشه، غیر از این نمیتواند باشه. ولی شما میبینید کسی مثل مولوی مفتی است، فقیه هست، عارف هست، مرد عوامی نیست، انسان بیخبر و بی اطلاعی نیست، ولی بالاترین عبادتش سماع کردن است و موسیقی گوش کردن است و رقصیدن است و طرب کردن است و عاشقی کردن است و دین من از عشق جان بخشیدن است. اصلا تعبیرش اینه. ولی شما اگر به مر تعالیم دینی، ادعیه دینی خود قرآن مراجعه بکنید، همونی که مولا علی گفت یحزنون بهی انفسهم، قرآن میخوانن تا از او کسب حزن بکنن، این متاع بیشتر در اونجا فروخته می شود. و اگر شما فقط چشمتون رو به نحو تک منبعی به اونجا بدوزید، خشیت و حزن نصیب شما خواهد شد و نه بیشتر. نه اینکه از محبت سخنی نمیره، ولی براتون گفتم همونیست که مولانا گفت نزد بزازان قزع اتکن بود، بهر گز باشد اگر آهن بود. چیزهای دیگه پیدا میشه اما اونا فرعیه، متاع اصلی همین است. با این کلید قفلها رو در اونجا میگشاید. دیگران آمدن و روشهای دیگری رو معرفی کردن و بیجهت هم نبود که با اونها این همه مخالفت میشد. یه عده‌ای میفهمیدن که اینا دارن یه راه دیگری رو نشون میدن، همون اتهامی رو که عرفا به فیلسوفان میزدن، همون اتهام رو فقها به عرفا وارد میکردن. عارفان به فیلسوفان چه اتهامی میزدن؟ میگفتن شما یه مغازه تازه جلو مغازه انبیا وا کردید که پر بیراه نمیگفتن. و فلسفی خود را از اندیشه بکشت، گو بدو کو را سوی گنج است پشت، گو بدو چندان که افزون میدود از مراد خود جداتر میشود. جاهدو فینا بگفتن شهریار، جاهدو انا نگفت. ای بی قرار، یه قصه ای رو نقل میکنه مولانا، میگه یک فقیر گنج طلبی بود، مرد فقیر محرومی بود، به دنبال گنج بود، حالش هم نداشت که بره جایی رو بگرده و پیدا کنه، دائما دعا میکرد و تضرع میکرد تا یه شبی در خواب به او گفتن که برو در مغازه فلان کتاب فروش، برگه اونجا میبینی نشونی گنج روی اون برگه نوشته، اونو بردار و بر رفق او عمل کن و گنج به دست پای آورد. اینم رفت و خوابش به حقیقت پیوست، دید یه برگه در مغازه اون کتاب فروش هست، اونو برداشت و دید نوشته است که برو فلان جا بیرون شهر در فلان نقطه بایست و تیری به کمان بگذار و این تیر رو بیفکن، هر جا این تیر افتاد اونجا رو بکن، همونجا گنجه. این هم این کار رو کرد، نه یه روز، نه ده روز، نه صد روز، مرتب میرفت اون نقطه میستاد و در جهت معینی و این تیر رو کمان رو میکشید و تیر رو میفکند و اون زمین رو میکند و پیدا نمیکند. خبر در شهر پیچید که فلانی این کار رو میکنه و بعضیا در صحت عقلش دچار تردید شدن و این بیچاره هم که ناکام و بدنام برگشت و دوباره تضرع را آغاز کرد. در خواب به او گفتن فلانی، ما به تو گفتیم که تیر رو به کمان بگذار اما نگفتیم بکش، گفتیم چی؟ هر جا افتاد یعنی جلو پات همونجا رو بکن. و این فردا رفت و همون کار کرد و گنج رو برداشت. مولانا میگوید که ای کمان و تیرها برساخته، سید نزدیک و تو دور انداخته. به فیلسوفا میگه، میگه اونی که دنبالش میگردی خیلی نزدیکتر از اونیست که شما معرفی میکنی، با این چرخ و دنده ها و یه مفصل فلسفی میخواید ما رو به کجا، به کدوم فلک برسانید. پیغمبرا خیلی نزدیکتر دست ما رو گرفتن، گذاشتن تو دست خداوند. این استدلالات کلامی و فلسفی به کجا میرسونه؟ وسط راه همه پنچر میشن. گفت اونچه آن را راست گرداند دلیل، از دلیلی کج شود نزد عقیل. تازه شما یه دلیل میاری، مخالف شما یه دلیل دیگه میاره و این ادامه پیدا میکنه. این اتهام رو عارفان به فیلسوفان میذارم، تا فیلسوفان هم همین رو به عرفا میگفتم که شما یه مغازه تازه جلو انبیا باز کردید و اون مغازه تازه این است که شما یه راه دیگه ای رو برای شناختن خدا دارید معرفی میکنید. که غیر از راه خشیت، نه اینکه منافات با او داشته باشه. و این چیزی نیست که ما تأکید بر او داشته باشیم در متون اصلی معارف دینی، و درست هم میگفتن این نزاع همیشه بوده، ولی بنده دینامیزم تمدن اسلامی را در همین نزاعها میدونم. این تمدن اگه راهی هم پیموده، اگر هم حیاتی داشته، اگر هنوز جانی داره، به خاطر همین تنازعهای درونی بوده، و الا میخشکید، منجمد میشد، افسرده میشد، بیجان میشد و از میان میرفت. امروز هم ما باید این دیالوگهای سازنده رو زنده نگه داریم، یعنی هم به فقیهان مجال بدیم که ماشاءالله خیلی مجال دارن، ولی به عارفان هم مجال بدیم، به متفکران دیگه، به فیلسوفان هم مجال بدیم تا همه حرفاشون بزنن و دوباره این دینامیزم زنده بشود. و الا هر جا ما کار رو تک منبعی و تک جانبه کردیم، زیان کردیم.
مادر تشیع، مادر تشیع، و به خصوص تشیع حکومتی امروزه، تصور جامعی از خدا و خشیت خداوند نداریم. برای همین ما بیشتر به اولیا میچسبیم تا خود معبود. آیا این دلیلی به عدم شناخت ما از قرآن که واسطه مستقیم خداوند بنای ماست نیست؟
ببینید، این البته قصه همه ادیانه، فقط تشیع نیست، فقط اسلام نیست، همه جا اینطوریست. به طور کلی ملاحظه کنید، حقیقت تدین این است که شما آماده مواجهه با بی‌نهایت بشید. ترانسندنس، یک بی‌نهایت متعال. دکارت اگر دیده باشید، یه خانمی در آمریکا آمد پیش من، مقاله من رو خوانده بود در باب اصناف دینداری، دینداری مصلحت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش. این خانم خودش اهل فلسفه بود، دانشگاه هاروارد آمد پیش من، به من گفت که فلانی، من دارم یک کتابی راجع به دکارت می نویسم. من نمی دونستم دکارت رو کجا قرار بدم، در کدام یک از اصناف دینداری، دینداری معرفت اندیش، تجربت اندیش. حالا پیدا کردم، فهمیدم که او رو باید دیندار معرفت اندیش بدانم، که خب تشخیص صائبی هم بود. بعد او به همین سخن دکارت اشاره میکرد، میگو من از کجا اینو میگم؟ برای اینکه دکارت تو حرفای خودش میگوید که من این مطالب رو مطرح میکنم تا شما رو با بی‌نهایت مواجه کنم. عامه مردم، متوسطین، اصلا با بی‌نهایت کاری ندارن. فیلسوفان مواجهه عقلی با بی‌نهایت می‌کنند. عارفان مواجهه وجودی با بی‌نهایت می‌کنند. یعنی فیلسوف مثل کسی است که کنار دریای بیکران ایستاده. عارف کسی است که تن به آب زده، دل به آب زده و غرق این دریای بیکران شده است. یه عده مثلا مطلقاً با بیکرانگی و با بی‌نهایت مثلا کاری ندارند. درکی ندارند. در زندگیشون، در ذهنشون حضوری ندارند. قرار از بیکرانگی، بیکرانگی و بی‌نهایت ریاضی هم نیست، تا چیز همه جانبه تریست. مواجهه با بی‌نهایت کار دینداره، خواه دیندار عاقل، خواه دیندار عاشق، هر دوتا بالاخره باید با بی‌نهایت مواجه بشن. و این مواجهه سرنوشت ساز است. یعنی اگر شما تا امروز هم نشدید، از امروز بدانید که توی این عرصه راه این است، کار این است، چیز دیگری نیست. این قدم‌هایی هم که شما برمی‌دارید برای اینکه نهایتاً توی اون جاده بیفتید و به طرف اون مقصد روانه بشید. یعنی اگه روزه می‌گیرید، اگر نماز می‌خوید، اینا خورده خورده بعد شما رو به طرف بی‌نهایت ببره و مواجهه با او عقلاً و قلباً، هم عاقلانه هم عاشقانه. عموم مردم طاقت مواجهه با بی‌نهایت رو ندارن، همونطوری که طاقت عاشقی ندارن. خیلی از طاقت‌ها رو عامه مردم، متوسطان ندارن، و خواستن او از اونها تکلیف فوق طاقت است. این رسما مولوی این رو به ما میگه دیگه، میگه عاشقی جزء دین نیست، پیامبران از مردم عاشقی نخواستند. توجه میکنید؟ زان که ملت فضل جوید یا خلاص، پاک بازانند قربانان خاص. میگه ملت، ملت یعنی دین، دین از مردم یا میگه فکر بهشت باشید یا فکر جهنم باشید، از این بگریزید و به او درآویزید. اینو به شما میگه. اما پاکبازی گذشت عاشقانه نمیگه بده، نمیخواد از شما، تکلیف نمیکنه به شما، چون تکلیف فوق طاقت عموم مردم نمیتونن. کی میتونه به معنای راستین کلمه اهل گذشت و پاکبازی و قربان شدن عاشقانه باشه؟ کار ساده ای نیست. نمیخوان، نخواستن، اما منعم نکردن البته، ولیکن تکلیف نیست. عامه مردم طاقت مواجهه با بی نهایت رو ندارن، چه کار میکنن؟ میرن دنبال با نهایت ها. این خلاصه مطلب است. و این با نهایت ها شکل اشخاص و افراد رو پیدا میکنه، شکل سمبول ها رو پیدا میکنه، نه تنها، حتی مفاهیم مجرد دینی رو صورت میبخشن، شکل بهش میدن. و به این ترتیب شما یه دینی رو در میان عامه متوسطان میبینید که پر است از شخصیت ها، پر است از سمبول ها، پر است از اسم ها، پر است از دستگاه ها، پر است از ساختمان ها، از زر و زیور ها. این به دلیل گریز از بی‌نهایت است، نداشتن طاقت مواجهه با بی‌نهایت و گریختن در بانهایت. و این سرنوشت همه ادیان بوده، همه جا بوده. یه وقت است که شما تو مسیحیتی، تو مسیحیت خب خیلی رسمن و مشخصن و علنن عیسی رو به شما معرفی میکنن، God from God، خدایی که از اون خدا آمده، هر دوتا خدان و هر دوتا سهیم در الوهیتن و یک شخص مشخص تاریخیست و شما او رو پرستش میکنید و به او محبت میبرزید، ارادت میبرزید، ولایت او رو، طوق ولایت او رو برگردن میفکنید. در جاهای دیگه جور دیگه عمل میکنن، خدا رو اینطوری مستقیما پایین نمیارن، ولی به طرف اولیای خداوند میرن. اولیای خداوند به طرف اونها رفتن باطل نیست، اما اگه اینا حجاب خدا بشند، اگه انسان از اونها عبور نکنه، اگر در نگذره، یا حالا مادون اولیای خداوند دیگه رفته رفته به چیزای دیگری دل ببنده یا توجه بکنه، اون موقع البته زیان کرده، یعنی پیام اصلی دین رو نگرفته. واقعا دین تبدیل شده به یک عادتی از عادات زندگی و حظ از او بردن هم در حد همین حظوظ بسیار محدود حیاتی خواهد شد، باید فراتر از اینها رفت. بنابراین من سخنم رو خلاصه میکنم. جنبندی حرف بنده این است که بله، مواجهه با بی‌نهایت خواه عقلن و خواه قلبن شأن دین دینداری است و اون غایت قصوای دینداری است، به اونجا باید نهایتاً رسید. این دل رو باید فراخ کرد. تو روایات اسلامی داریم که زمین و آسمان گنجایش مرا ندارن، یعنی خداوند گفته است، ولی دل مؤمن گنجایش من رو دارد. در روایات است دیگه، لا یسعنی ارضی و سماعی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، زمین و آسمان گنجایش من رو ندارن. به قول مولوی، دل که اگر 700 چو این هفت آسمان اندر او افتد شود یاو و نهان. این چنین دل ریزه ها را دل مگو، سبزوارندر ابوبکری مجو، تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوی اهل دل بگذاشتی. دل خیلی بزرگه، خیلی ظرفیت فراخی داره، خدا توش جا میگیره. یعنی به اونجا باید رفت که این بی‌نهایت رو شما مهمان وجود خودتون بکنید. وقتی مهمان وجود شما شد، میدونید چی میشه؟ تازه میشه اون قصه‌ای که مولانا گفت، مثل شتری که به مهمانی به خانه مرغی میره و خانه مرغ چی میشه؟ ویران میشه دیگه. این همون مفهوم فناست دیگه. مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانان به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پا نهاد، خانه ویران گشت و سقفش افتاد. همچنان جویای درگاه خدا، چون خدا آید شود جوینده لا. سایه هایی که بود جویای نور، محو گردد چون کند نورش ظهور. اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسید و سر شکست. مثل سایه‌ای که میخواد نور رو در آغوش بکشه، ولی غافل از این که دیگه وقتی نور آمد، دیگه سایه‌ای بر جا نخواهد ماند. این نهایت مسیر است، البته نهایت مطاف است، ولی مقصد همان است. و به هر چز راه وامانی، چه کفران نام و چه ایمان. این سخن سنایی است، فوق العاده مهمه. میگه هر چی که شما را از این مقصد باز داره، اسمش دین باشه یا کفر باشه، هیچ فرق نمیکنه، هر دوتاش بیراه است و شما باید به اون طرف بشتابید و نگاهتون رو از او بر نداره. خیلی ممنونیم. بشه تا به اون طرف کف نزنیم.
خودم سهرمندی داستان یوسف و زلیخا را به تقابل وحدت‌گونه اجزای یک مثلث تشبیه می‌کنم. حسن یوسف است و عشق زلیخا و حزن یعقوب. دست آخر عشق و حزن بر حسن سجده می‌زنند. به نام صحبت شما مثنوی عشقنامه است، قربان حزننامه یا خشیتنامه، بگویید حسن یوسف چیست؟
حسن یوسف که حسن خداونده، همه اینها در واقع نثار اون معشوق و محبوب ازلی زیبا می شود. ما به تعبیر فیلسوفان خشیت و عشق اینا همه حیث التفاتی هستند، این همیشه معطوف به چیزی هستند. ما که هم تو خشیت مطلق نداریم، خشیت نسبت به چیزی، از چیزی. حسن ببخشید عشق یا محبت نسبت به چیزی، معطوف به چیزی است. خب اینا هر دوتا معطوف به یک موجودن، یه موجودی که در آن واحد هم مهیب است و محتشم است و هم زیباست و لطیف است و هر دو چهره رو با هم داره و لذا به هر دو چهره باید رو کرد و اون رو در نظر آورد. منتها من چنان که گفتم یک جا و در یک مکتب بر یکی از اینها و در مکتب دیگر بر دیگری تکیه کرده اند. جمع بین این دوتا توازن مطلوب رو در اختیار ما خواهد گذاشت.
من قبل از صحبت شما دید دیگری نسبت به خدا و مؤمن داشتم. شاید رحمت و مهربانی تا قول شما ترس و خشیت بازم رو به خود شما همین حرفای شما رو اهلا میتوانی بپذیرم، اما قلبا مشمعز میتوانی دارم. این که سلطانی قهار به نام خدا وجود داره که هر رحمت آدمی را تحبیل و تحبیل می کند و می ترسند، اصلا احساس خوشایند نیست. سؤال این است، حرفای شما را مثل یک حقیقت ترس بپذیریم؟
چرا میگید حقیقت تلخ؟ میگید یک داروی تلخ، خب بخورید. ولی نه، من سخنانم اصلا از جنس داروی تلخ یا حقیقت تلخ نبود. من اگر اینجوری تلقی شده باشه احتمالا من نارسایی در کلامم بوده. من یکی از اصلی ترین حرفام اتفاقا این بود که این خشیت خداوند به دلیل اینکه خدا ترسناکه نیست، اینو میخواستم بگم. مثلا این رو بگم که موجود مهیبی نیست، لولو نیست، یک ارباب جبار نیست، اونچنان که یه بچه رو از یک موجود مخوف میترسانن اونجوری نیست. خشیت دقیقا حرفی که من اینجا زدم و گفتم اون تسلیم شدنی، اون رام شدنی که یک عاشق در مقابل معشوق داره که آکنده است هم از خشیت و هم از عشق. یک چنان چیزی رو من مد نظر داشتم و دارم. مثال دریا رو که می زدم همین طور بود. این که گفتم که انسان در مقابل یه موجود عظیمتری وقتی که ادراک عظمت او رو می کنه پایه های وجود خودش می لرزه. همون داستانی که سعدی نقل کرده، یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. یادتونه این داستان؟ این همونه دیگه که گفتش که من چیستم، گرو هست حقا که من نیستم. بزرگان نکردن در خود نگاه. کمترین نتیجه اخلاقش اینه که خودبینی و خودخواهی رو از آدم میگیره، ولی خیلی فراتر از این میره. کمترین نتیجه اخلاقیش، چون عرفان اخلاق نیست ولی نتایج اخلاقی داره، کمترین نتیجه اخلاقش این استش که خودبینی و خودخواهی رو از شما میگیره، یعنی حد شما رو به شما نشون میده. حقارت واقعی، به قول عرفا ذلت حقی حقیقیه آدم رو به او تلقین میکنه. یه موجود محدودی در مقابل یک موجود نامحدودی قرار میگیره. ببینید که چه واقع میشود. خشیت یعنی این، یعنی من محدود با نهایت احساس بی نهایت میکنم، میبینم در حضور یک بی نهایتم. اون حالی که به من دست میده اسمش خشیت است. خشیتی که یک آمیزه از شرم هم در او هست. اصلا منظور من این نبود که شما فکر کنید خدا مثل یه ارباب تازیانه به دستیست، لجباز و زورگو ایستاده بهانه بگیره و تازیانه رو فرق ما بکوبه. اون میشه همون ترس جبونانه ی عوامانه از خداوند که بر بعضی هم شاید مؤثر باشه، ولی اون نازلترین مرتبه ترسه. فراتر از او هست. خوف داریم، رهبت داریم و خشیت داریم. اتفاقا ببینید این نکته جالبه، همون آیه‌ای رو که از سوره یاسین براتون خوندم چند تا نکته من از او استفاده کردم، یکی دو تاشو با شما در میان نهادم، الان نکته دیگری رو هم ذکر میکنم. آیه این بود که تو رو فرستادیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، انذار کنی کسانی رو که پدرانشون انذار کنندهی در میانشان نیامده بود. و بعد میگوید که انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشر به مغفرت و اجر کریم. انذار تو در کسانی کارگر میافتد که در خلوت از خدا میترسن، یعنی دچار خشیتن. ببینید تعبیری که اینجا به کار میگه از رحمان در خشیتن، خشی الرحمن بالغیب، نمیگه از خدا، یعنی الله میترسن. اتفاقا این خدایی که رحمانه، یعنی به صفت رحمانیت از او یاد میکنیم، خشیت افکنم هست. این باید به شما بگوید که این خشیت اون خشیتی نیست که یه آدم ترسناک زورگوی قلدر در دلها میافکنن. با رحمانیتش شما رو دچار خشیت میکنه. چجوری؟ رحمت واسعه بینهایت، یعنی همون بینهایتی و بیکرانگی. وقتی که او در میرسه و شما حقیقتاً احساس حضور در مقابل او میکنید، در اونجاست که شما دچار خشیت میشید. از یک حالتی مملو میشید، وجود شما از چیزی پر میشود که ما نام اون چیز رو خشیت میگذاریم. و فقط شما اگه این تجربه رو داشته باشید میتونید بفهمید که این حرف یعنی چی. پاسکال همیشه اینو میگفت، در نوشتاش هم هست، میگفت من این فضاهای بیرون زمین رو، فضاهای میان کهکشانها و سیاره ها و منظومه های بالاتر از منظومه خودمون رو که تصور میکنم، سکوت مطلقی که در اونجا هست منو به وحشت میاندازه. شما فکر کنید وقتی شما رو ببرن با یکی از این سفینه ها اونجاها ول کنن، جایی که نه نوریست، نه هواییست، نه صداییست، سکوت مطلق، چه احساسی خواهید داشت؟ حالا اونو ضرب در بی‌نهایت بکنید و بعد همونجا متوجه بشید که خود شما چقدر موجود کوچک بی‌پناهی هستید، هیچ کاری در اونجا. این احساس رو ما بشیم احساس خشیت، عمدتاً از نهایتمند و کرانمند بودن وجود ما برمیخیزد چنین وضعیتی. و این حالت اگر در برسد منقلب میکنه وجود شما را، اصلا زیر و رو میکنه. توجه میکنید زیر و زبر میکنه آدمه. این که ما تا حالا زیر و زبر نشدیم برای اینکه اون مواجهه رو نداشته ایم. حالا که کلمه زیر و زبر رو گفتم، بعد نیستم اشاره کنم شاید تنها شاعری در ادبیات فارسی، در ادبیات فارسی که اصطلاح زیر و زبر رو بیش از همه به کار برده کیه؟ حدس میزنید؟ بله؟ بله مولویه، یعنی باید حدس بزنید. همینطور ببینید بر زبان این مرد این کلمات زیر و زبر خیلی جاری می شده. حالا علتش رو حدس می زنید که چی بوده؟ علتش اینه که این جانش تجربه زیر و زبر شدن رو داشته. واقعا به همین سادگی خیلی مهمه. اون شعری که میگه که دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت، آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو، گفتم این روی فرشته است عجب یا بشر است، گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو، گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو. در ابیات بسیار این تعبیر زیر و زبر رو میگه. من با یه چیزی مواجه شده بودم، گفتم بگو این چیه، به من میگفت تو دم نمیتونی بزنی، تو فقط سرتو تکون بده اگه من به تو حرفی زدم. غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید، که از کجا سر رقمش در دهن عام افتاد. زبان منو هم بریده بود، مجال کلام نبود اونجا. فقط میگفتش که اگه من هرچی بهت میگم فقط سرتو تو سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو، چیزی دیگه نمیشه گفت. بعد همینطور پرده ها رو بالا میزد، همینطور حرفهای عجب در گوش من میگفت، یکی پس از دیگری تجلیهای تازه میکرد. میگفتم انسان فرشته است این؟ گفت نه، این بالاتر از این حرف هست، این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو. گفتم بگو چیه، بالاخره من دارم زیر و زبر میشم، واژگون میشم، خراب میشم، ویران میشم. گفت اتفاقا این ویرانی مطلوب است، گفت میباش چنین زیر و زبر هیچ مگو. در مثنوی این که من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. این ویرانی یا این زیر و زبر شدن شخصیت محصول همون حشیتی است که من از او نام بردم. شما میتونید بگید در مولوی محصول عاشقی هم بوده، این دوتا نهایتا به یه جا هم میرسن، منتها از دو مسیر. مطلقا اون توهم یا تصور رو که ما همیشه از یه خطر میترسیم و خدا گویی خطری برای جان ماست، اصلا این از ذهنتون دور کنید، قصه این نیست، اصلا قصه این نیست، اون یک توهم راهزنی است، اونو بیرون کنید. مواجهه با نهایت و بی نهایت است، همین مطلب همین است. و اگر این اتفاق افتاد دیگه شما در حقیقت واجد صفت بی نهایت میشید، یعنی وقتی که رفتید در دل این بی نهایت، او صفت شما میشود. کوچکید اما بزرگید، توجه میکنید، انسانید اما خدایید. این رو عارفان ما به زبانهای دیگر هم بیان کردن. اما یه نکته هم اینجا اضافه کنم، اگزیستانسیالیست های ملحد در زمان ما گفتند که این مواجهه با نهایت و بی نهایت اصلا چیز بدیه، برای اینکه ما زیر پای بی نهایت له میشیم. یعنی چهره ای رو از خدا معرفی کردن که این چهره انسان ستیز و انسان شکنه، من در مقابل بی نهایت، من با نهایت چه دارم که عرضه کنم، عرض اندام چگونه بکنم، همه چیز من صفر میشه، به صفر میرسه، به ذلت و حقارت مطلق منتهی میشه. به همین دلیل، یعنی به یک دلیل اخلاقی گفتن خدا رو باید کنار گذاشت. دلیل فلسفی نیوردن ها که خدا نیست، دلیل اخلاقی گفتن آدمی رو به حقارت میرسونه، ذلیل میکنه، چنین خدای بزرگی به ما القاء و تلقین ذلت میکنه، و ذلت هم یه امریش اخلاقا مذمومه، لذا به دنبال خدا نباید. واقعا اگر کسی چنین خدای رو بپرسته، خیلی خدای بدیه. اگر خدایی باشه که شما رو بشکنه، به معنای اینکه ذلیل کنه، به معنای اینکه شخصیت شما رو از بین ببره، البته خوب نیست. اینی که الان اینجا ما گفتیم مضمون اون سخنی است که مولانا داره، میگه ای در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. یک کسی هست که وقتی میاد شما میری کنار، یعنی شما رو محو میکنه. یک کسی هست وقتی شما میای، من شما تازه منتر میشه، یعنی فربهتر میشه، بزرگتر میشه. خشیت این دومی است، ترس فلج کننده اون اولی است. اینا رو باید به نحو ظریفی از همدیگه جراحی کرد و جدا کرد.
این به نظر میرسد در سنت عرفانی و فلسفی ما قیام اصلی و کانونی کتاب طبیعت نیز مانند قرآن خشیت بوده است، و به عبارتی کتاب طبیعت نیز خشیت نامی بوده است. فکر میکنید چقدر تغییر رویکرد انسان و سرمان مدر به طبیعت و رویگردانی از رویکرد خشیت محور به آن در تغییر نگرش ما به قرآن به عنوان معرفت نامه نه خشیت نامه موثر بوده است؟
من البته این دوست عزیزان باید توضیح بیشتر بدن که چگونه طبیعت هم بدل به خشیت نامه شده نزد مسلمانان. اگه منظورشون این استش که از طبیعت عبرت می گرفتن، پند می گرفتن، شاید، اما این رو تعبیر به خشیت نامه کردن نمی دونم چقدر درست باشه. من مایلم اینجا نکته رو ذکر بکنم. مرحوم اقبال لاهوری در ابتدای کتاب احیای فکر دینی در اسلام یه گله میکنه، و اون گله این است، میگوید که تفکر مسلمان ها قرنها تحت سلطه تفکر یونانی بود، و تفکر یونانی هم تفکری است که دید تحقیرآمیزی نسبت به طبیعت داره، و بعد او این رو مقابل مینهد با دیدگاه قرآنی، میگه در دیدگاه قرآنی چنین تحقیری نسبت به طبیعت نرفته است، و طبیعت مورد بحث قرار گرفته، پست شمرده نشده، و پدیده های طبیعی مورد ذکر در قرآن قرار گرفتن. حتی مرحوم مطهری میگفت استقراء رو هم قرآن یاد مسلمان ها داده. به هر حال چنین چیزی، به همین سبب اگر هم که بوده، من قبول دارم در میان مسلمانان از شاید قرن پنجم ششم به این طرف که توجه به طبیعت کم شد، این رو قاعدتاً باید معلول نوعی تفکر یونانی دانست که یه جور عقلانیت منسلخ از طبیعت است، عقلانیت منسلخ از تجربه است، عقلانیت پیشی نیست که شما با یک اصول انتزاعی عقلانی آغاز میکنید و با قیاسات منطقی اصول و مقدمات تازه بر اونها میافزایید، میچینید و ساختمون رو میبرید بالا، احساس احتیاج هم به طبیعت نمیکنید. و به تعبیر یک کسی میگفت که طبیعت اگر برخلاف حرف ما زد، طبیعت رو باید تغییر داد نه سخن ما رو، تو سخن ما که عقلانیست و لابد محکم و درست. خب ببینید، اگر چنین چیزی باشه درسته، توجه شما رو پاک از طبیعت به سوی دیگری میکنه. علم استقرایی تجربی که در مغرب زمین روید عوامل خیلی زیادی داشت، البته یک چیز نبود، ولی استخدام کردن طبیعت هم بود. ناصر خسرو تو قرن چهارم چی میگفت؟ میگفتش که درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. یادتونه این شعر از ناصر خسرو؟ حتما تو دبستان دبیرستان همه تون خوندید. این شعر یعنی چی؟ این شعر یعنی چی؟ مال قرن چهارمه، با مال 10 قرن پیشه. در همون قرن نزدیک به او فردوسی میگفت چی؟ توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. شما امروز در تاریخ علم میبینید که به شما میگویند که از وقتی که آقای فرانسیس بیکن آمد و گفت knowledge is power، علم یعنی قدرت، علم یعنی چیزی که ما رو بر طبیعت توانا کنه، ما بتوانیم به کمک او طبیعت رو به استخدام بگیریم، از طبیعت سواری بگیریم، شیره طبیعت رو بمیگیم، از اینجا علم علم شد و علوم تجربی ایمپتوس گرفتن، به اصطلاح اون حرکت و سرعت اولیه گرفتن و راه افتادن. این حرف را آقای فرانسیس بیکن در چه قرنی زده؟ در قرن 16 هم، یعنی 4 قرن قبل. ناصر خسرو عیناً همین رو گفته دیگه، هیچ کم نداره از تو، اگه زیادتر نداشته باشه. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را الی آخر، تا میگوید درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. بعد مذمت میکنه مداها و شعرهایی که به دربار سلاطین میرفتند و اون یاوه ها و دروغ ها رو میگفتن و این چیزا رو کنار بذارید، حرف جدی بزنید، کلام رو به تعبیر خودش، این کلام رو که گوهر در پای خوکان نریزید، حرون نکنید، ضایع نکنید. فردوسی هم میگفت توانا بود هر که دانا بود. این روحیه تا قرن چهارم و پنجم میون ماها بود که درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ. ولی بعدن دیگه ما رفتیم توی رؤیاهایی، یه احلام و خیالاتی، تا عالم رؤیا چرخ نیلوفری رو گرفتیم زیر قبضه خودمون و در دست خودمون، به زیر آوردیم چرخ نیلوفری. اما کجا؟ تو خواب، توی رؤیا، توی خلسه، توی شبه مکاشفه، توی عوالم درویشانه و صوفیانه عوامانه، اونجاها ما همه چیز رو تصویر و تصرف کردیم، همه چیز رو، من جمله چرخ نیلوفری رو. ولی وقتی از خواب بیدار شدیم دیدیم دیگران جلو زدن، ما متاسفانه فقط باد در دستمونه. توجه فرمودید؟ خوابیدیم، دیگران خوردن. یه قصه خیلی زیبایی داره مولانا، میگه یک یهودی و یک مسیحی یک مسلمانی همسفر شدن، در یکی از منازل راه یک کسی آمد و یه مقداری کیک یا به تعبیر او حلوا به اینا هدیه کرد، گفت خسته اید و در راه سفرید اینو بخورید. اینا دیدن که این کیک مقدار کمیه، فقط جواب یه نفر رو میده، گفتن که خب این رو ما شب نمیخوریم، فردا میخوریم. اما فردا که از خواب بلند شدیم، هر کسی خواب خودش رو تعریف کنه، اون کسی که بهترین خواب رو دیده این کیک رو میدیم اون بخوره. گفتن باش، کیک رو گذاشتن سر تاقچه و خوابیدن. صبح که بلند شدن نشستن رو از هم پرسیدن، گفتن یالا تعریف کنه. یهودی گفتش که بنده دیشب خواب حضرت موسی رو دیدم، من رو برد به بالای کوه سینا اونجا و وحیی که میرسید به موسی قدری هم من مشاهده کردم. گفتن بسیار خواب لطیف و نیکوی بود. به مسیحی گفتن، گفت من خواب عیسی دیدم، با او رفتم به آسمان چهارم. به مسلمان گفتن شما؟ گفت بندم دیشب خواب پیغمبر اسلام دیدم، ایشون به من گفتش که ببین رفقای تو چه ارتفاعهایی گرفتن، اون بالای کوه سینا اون یکی آسمان چهارم بعد وقت که نرفتی اقلا بلند شو این کیکو بخور که به یه چیزی رسیده باشی. منم بلند شدم خوردم. گفتن الحق که خواب درست تو دیدی، ما فقط باد تو دستمونه، خواب همین رؤیا. حالا واقعش این استش که یه کسایی تا ما خواب بودیم اون کیکو خوردن و حالا بالاخره باید بیدار شیم دیگه از خواب. و ولی یادتون باشه اون که گفتم سرآغاز این که گفت نالج ایز پاور، این حرف تو ناصر خسرو و این حرف تو فردوسیه، تا یه وقتی ما از اینا میگفتیم اما بعدا حرفای دیگری زدیم که بماند برای وقتش.
برای پاسخونی به همه اونها نخواهد بود، ولی من تا جایی که امکان داشته باشه پیش میدیم و آقای دکتر نطرف بخواد خودشون گهگان حتی چندین بار این سوالات رو مطالعه میکنم بعد و شاید دستمای بحثای بعدی ایشون باشه، بنابراین سوالات رو آقای دکتر حتما به دست ایشون میرسه و مطالعه میکنم. مثل این سوالات بعدی من دارم خلاصه میکنم. دو تا سوال هستی که نوشتید که اگر قرار است همیشه حاکمان پیروی کنند و مردم تشریعت پیشه کنند، جوامع دگرگونی ها را به خود نخواهند دید و نمیدیدن، چرا بزرگان را دعوت به تشریعت نمیکنند و مردم را دعوت به شجاعت؟ و دوست دیگری هم حالا من مجبورم که صرفا مفهوم و رو بگم سوالشون رو بگم به جهت اینکه مشکل ایجاد نشه، نوشتن که حالا اون خشیتی که از عظمت و حالا قدس الهی به انسان دست میده و ایمانی که برای آدم میاره، وقتی یک استفاده های ارزوهایی از دین رو یا یک رفتارهای منفی و جامعه و رفتارهای دینی یا جامعه دین داران میبینه، یک مقداری نفرت ایجاد میشه که این نفرت رو چگونه تحلیل میکنه؟
والا حاکمان گوش به حرف ما نمیدن، پیدا ما که مشکلی نداریم در اینکه اونها رو دعوت کنیم به خشیت. و بعدم ما اینجا شما رو نه به خشیت در مقابل حاکمان، خشیت در مقابل خداوند دعوت میکنیم که بالاترین حاکمان است. امیدواریم که حاکمان ما در هر ردهی که هستن اینا هم گوش شنوایی داشته باشن و تکلیف دینی خودشون رو که لابد میدونن، ولی اقلش این است که برای مردم، برای رعایا هم فضایی، مجالی رو باز کنن و اقلا وظیفه شرعی امر معروف و نهی از منکر رو اجازه بدن انجام بشه، مردم هم بتونن حاکمان خودشون نهی از منکر کنن، امر به معروف کنن و به اونها بگن، به گوششان برسانن که خطاتون در کجاست، لغزش هاتون کدام بوده، بی عدالتی ها در چه بوده، تا از این طریق جامعه شستشو بشه. این جریان یک طرفه وعظ و موعظه از بالا به پایین و بسته بودن راه از پایین به بالا البته یک انسداد مرگاوری در جامعه ماست که امیدواریم که با حسن تدبیر همه مردم، از مردم و از حاکمان، این انسداد برداشته بشه و گشوده بشه. گفت گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت اوست، حاکمان برای مردم هست، نه مردم برای حاکمان، ولذا اونها باید سنگ تمام رو در خدمت بگذارن، در گوش دادن به رنجهای مردم، به نقدهای مردم. و اگر همین یک جریان نقد و انتقاد دوسویه در جامعه ما به رسمیت شناخته بشه و اهمیتش، حتی اهمیت دینیش علاوه بر اهمیت عقلیش، مورد تصدیق قرار بگیره، به گمان من جریان مبارک شستشوگری خواهد بود که ما رو از کثیری از بیماری‌ها و آلودگی‌های اجتماعی نجات خواهد بخشید. ما الان به وضعیتی رسیدیم واقعا گاهی بعضی جوان‌ها میان سوالاشون رو با ترس با من در میان میگذارن، یعنی همون خشیتی رو که باید متوجه خدا بکنن متوجه بنده خدا میکنن، یعنی اینجور بیراهه‌ها پیدا میشه در اعماق دلشون، می ترسن چیزی رو از خودشون بپرسن، می ترسن با دیگران در میان بگذارن. من یه وقتی سالها پیش که برای اساتید معارف دینی در دانشگاه ها سخنرانی می کردم، همین رو بهشون گفتم، گفتم شما سر کلاس میرید بچه ها رو نترسونید، بذارید از شما بپرسن، سوالایی هم که کردن سر هم بدی نکنید، سرشون رو شیره نمالین، اینا در اون سطح نمیمانن، اینا بزرگ میشن، اینا عالمتر میشن، اینا بعدن برمیگردن خاطرات گذشتهشون رو مرور میکنن و میفهمن که شما به اونها خدمت کردید یا خیانت کردید، میفهمن که شما راه انتقاد رو براشون باز کردید یا بستید، صداشون رو خفه کردید یا دهانشون رو گشودید، همه اینا رو متوجه میشن. ممکنه با شما در میان نگذارن، اما در دل وقت به شما درود نخواهند فرستاد و جریان سالمی پدید نخواهد آمد. این نکات ما گفتیم، بازم میگیم و امیدوارم که گوش شنوایی هم برای اینها پیدا بشه. الان که در بسیاری از حاکمان ما روحیه یا بگم توهم استغنا پدید اومده، فکر میکنن که مستغنیان، حاجتی ندارن به حرف بنده و شما گوش بدن، میگن که قرآن رو که ما از شما بهتر بلدیم، کتابای احادیث رو که بیشتر از شما تو خونمون داریم، میگی شما چی میخواید به ما بگید؟ اتفاقا همونا حجاب شده، کاشکی نداشتن. مولوی میگه وقتی که نوح پسرش رو دعوت کرد، گفت بیا سوار کشتی شو، سیل همه جا رو گرفته، گفت من شنا بلدم، گفت کاشکی شنا بلد نبودی، کاشکی او آشنا ناموختی، تا طمع در نوح و کشتی دوختی، کاش چون طفل از حیل جاهل بودی، تا چو طفلان چنگ بر مادر زدی، یاد علم نقل کم بودی ملی، علم وحی دل رو بودی از ولی، کاش که این زکوت سواد رو نداشت، کاش که اون شنا رو بلد نبود، کاش که در خودش احساس حاجت میکرد، میگفت شاید یک کسی دو کلمه حرفی داره به من بزنه که من تا حالا ندیدم نشنیدم، شاید سخنو. این آغوش رو باید باز نگه داشت، این گوش، هیچ کس نیست که محتاج دیگران نباشه، هیچ کس نیست که مستغنی باشه. من واقعا دلم برای کسانی میسوزه که این گوشاشون رو بستن، فقط مدح و ثنا میشنوند، فقط حرفای موافق میشنوند. اینا موجودات متاسفانه قابل ترحمی هن، یعنی روحیهشون روحیه های ویرانی خواهد شد. اینا از کمال انسانی بهره کافی نخواهند برد، شکوفا نخواهند شد. حقیقتا اینطوریه، انسان دو تا گوش داره، دو تا گوش معنیش اینه که از یکی باید مخالف بشنم و از یکی موافق. اگه از هر دوتا موافق شنافی، مثل میمونه که شما فقط عسل بخورید و گرمیتون میکنه، جوش میزنه، آخر هم ممکنه بکشه تو. گفت اون ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشن، با عسل شما ممکنه بمیرید، یه عده‌ای با شیرینی شما رو بکشن. حقیقتا اینطوریه، حقیقتا اینطوریه. لذا این جریان، این شما هم دانشجوها، بچه‌ها، جوان‌های مملکت، خب باید شجاع باشید، باید حرفتون رو بزنید. در دانشگاه، بیرون دانشگاه، مذاکره علمی هیچ مشکلی نداره، حرف حق نباید مخائف باشیم از گفتنش. و در یه جامعه دینی هم تنها کسی که از او باید ترسید خداوند است، و البته بعدم قانون، دیگه چیز دیگری وجود نداره. اینا البته هست، منتها دیگه حالا عرض کردم که گوش شنوا و امیدواریم که پیدا بشه. حالا در این حال به شما هم میگم، ببینید من تو آمریکا هم دانشجوها، همه آمریکایی‌ها که پای درس من بودن، دانشگاه پرینستون، عیناً حرفشون زدم، گفتم ببین بچه‌ها، جوانا که اینجا پای درس من، شما فرده کاری میشید، بالاخره این آقای بوش و اون آقای ولفوویتس و اون نمیدونم پرل و اون مایکل لدین و اینا کیان، این نیوکانا که الان اومدن سر کار دنیا رو دادن به آتش میکشن، بالاخره همونا بودن. گفتم ببین اینجا رسیدن چه کار میکنن، از من به یاد داشته باشید، اینجاها رسیدید حواستون جمع باشه، این کلمه تو گوشتون باشه، خدمتگزار مردم باشید. حالا اونا که بیگانه بودن، شماها که خودی هستید، به شماها میگم، بالاخره شما دانایان این کشورید، آگاهان این کشورید، فردا بالاخره کاری، منصبی، پوزیشنی، جایی به دست شماها میفته دیگه، علا قدر مراتب کم، هر کی یه جایی. ببینید گفتش که به قول مولانا گفتش که اگر از سرهنگی دیگران در رنجی، خودت با دیگران سرهنگی نکن. یعنی اگر زور گفتن دیگران، حرف حق نشنیدن دیگران، نقد ناپذیری دیگران شما رو رنج میده، شما خودتون اگر در موقعیتی و مسندی قرار گرفتید، عهد کنید با خودتون، عهد کنید با خدا، اخلاقا متعهد بشید که این چنین نباشید. این رذیلت ها رو که میبینید، این بیادبی ها رو که میبینید، از این بیادبان درس ادب بیاموزید. اقلا خودتون فردا بارانوار برای مردم ریزش کنید، ببارید، ملاطفت کنید، ترحم کنید. ما چیزی که تو جامعهمون پر داریم خشونت، چیزی که کم داریم عطوفت. شما این بالانس رو ایجاد بکنید، این توازن رو دوباره پدید بیارید و بذارید که از این عطوفت، از این رحمت، از این نان وایولنس، از این به هر حال انسانیت، نوازشگری مردم ما برخوردار بشن. این چیزیست که شما باید امروز تصمیمشو بگیرید، باید این بذر رو در جانتون بکارید. یه وقتی، یه روزی آدم بالاخره باید بشینه و با خودش سنگاشو بکنه، حساباشو بکنه و بگه من اینم، من میخوام چنین باشم، چنین بکنم. و مطمئنم که شما بالاخره تو مناسب مدیریتی که قرار میگیرید و زیر دستانی خواهید داشت، این فرهنگ رو میتوانید تعمیم بدید. باید بدید دیگه. ما از کی انتظار داریم؟ من همیشه اینو گفتم، بالاخره ما درست صحبت از حاکمان میکنیم، حاکمان ما خیلی هم اشکال دارن، ما هم همیشه گفتیم هزینش هم پرداختیم، اما خود ما هم اشکال داریم دیگه. این مملکتی که فقط حاکما پر نکردن دیگه. شما این رانندگی رو تو خیابونا ببینید، بخیر اینا حاکمان اینجوری رانندگی می، خود ما هم دیگه. قانون شناسی، مقررات شناسی اصلا میونه ما جایی نداره، نداره دیگه. یه ذره گذشت میونه ما ها وجود نداره. ما که به خودمون نباید دروغ بگیم، واقعا اینطوره. من هر وقت به این رانندگی نگاه میکنم، این آینه تمام نمای جامعه ماست. نمیشه گفت ما جاهای دیگه خوبه، همین یه جا داریم خلاف میکنیم. اینطوری نیست دیگه، این همه جا همینطوری و همه جا یه بازی دیگه. زندگی همش این مسابقه ها و بازی هاست، گیم به قول ویتگنشتاین. تو هر بخشی که ما هستیم داریم یه گیم بازی میکنیم. رانندگی یکیشه، خیلی آشکارشه. درس خوندنمون، مدیریت کردنمون، از می شود حکومت کردنمون، هر چیز دیگری، پدری کردنمون، مادری کردن، همش همینطوری ها شده. خب اینا رو دیگه ما باید به هر حال خودمون رو هم ببینیم دیگه، گریبان خودمون رو هم بگیریم، در کنار اینکه گریبان دیگران رو میگیریم و از طریق تعمیم یک فرهنگ انسان نوازانه، صلح دوستانه، خشونت ستیزانه بتوانیم یه فضای معطرتر و مطراتر و انسانیتری فراهم بیاریم. پایه‌هاش هم خودمونیم، ستوناش هم خودمونیم و از این پایین خورده خورده حاکمان رو هم به راه میشه آورد. به اونا هم فردا که چند نفر انتخاب میشن برای مجلس، برای خبرگان، برای مجلس شورا و غیره، بالاخره از میان این مردم هم دیگه، وقتی که با این فرهنگ های غیر خشونت آمیز آشنا شده باشند، رفته رفته میتونن اونا رو تعمیم بدن و بس بدن. همه ما هم زیر سایه اون درخت خواهیم نشست. در غیر این صورت آشکاسه همین خواهد بود. منظورم این بود خودمون رو از مسئولیت مبرا نکنیم و دائما فرافکنی نکنیم، به دیگران نسبت ندیم. این بدترین آفت برای روح و باعث میشه که ما تنبلی و بیحالی پیشه کنیم، همیشه مجرمان کسان دیگری باشن. طرف مقابل هم با ما همین کارو میکنه، میگه خودتون تقصیر دارید، ما پاکیم. و این بگو مگو تا روز قیامت ادامه پیدا خواهد کرد. از یه جای این حلقه معیوبه رو باید برید و قطع کرد.
این آیا شما هم با تحقیق نشدن و معجزه بودن قرآن موافقید؟
حالا جواب استدلالی بحث مهمیه، یعنی مهم به این معنا که حقش ادا نمیشه در یک فرصت کوتاهی که ما اینجا هستیم. قرآن یک کتاب استثنایی است. من میخواستم که در ماه رمضان جلسات مستمر و مسلسلی داشته باشم و همین استثنایی بودن قرآن رو اونجا بیان کنم که متاسفانه توفیق رفیق نشد و اینجا هم البته من نمیتونم حق مطلب رو ادا کنم. این استثنایی بودن رو یه عده گفتن یعنی معجزه است. اون رو من به شما واگذار میکنم که معجز بودن یعنی چی. اما در این که یه کتابی خیلی متفاوت، خیلی شگفت انگیز، من هیچ تردیدی در این ندارم و معتقدم که چه به لحاظ مؤلف، چه به لحاظ سرزمین و چه به لحاظ محتوا، یعنی چه کسی که این قرآن رو آورده که پیامبر باشه، که فرد درس نخوانده بود، یا موقعیتی و سرزمینی که این کتاب در اونجا پدید آمده، یعنی عربستان، یعنی جزیره العرب و با اون ساکنانی که همه میشناسیم که چندان حظی از معرفت نداشتن، و چه به لحاظ درون مایه این کتاب که امروز در اختیار ماست. از هر یک از این جهات که شما حساب بکنید کتاب خیلی شگفت انگیزی است. و چه به لحاظ تأثیری که در تاریخ نهاده، بالاخره معیارا ایناست دیگه، تأثیری که در تاریخ نهاده. یک کتابی که تمدن ساز بوده و یه چنین تمدن بزرگی رو ایجاد کرده، این همه عقول بزرگ رو مسخر و معطوف به خود کرده، همه اینا به گمان من نشان میده که ما با یه پدیده خیلی شگفت‌آوری روبرو هستیم. مثل یه گلی، یه گل بسیار معطر و خوشبو و پایداری که در کویر رویده. حقیقتا اینطوریست. اگه این چنین بودن اسمش اعجاز میشه، شما اسمش معجزه بگذارید. اگر چیز دیگری میشه من در نامگذاریش خیلی نزاعی ندارم، اما به هر معیاری که شما بگیرید شما با یه پدیده بسیار استثنایی رو هستید. اینا البته هیچ کدوم کنار نمیگذاره و حذف نمی کند بحث‌هایی رو که در مورد درون مایه قرآن میتوان کرد. خب ایرادای زیادی به قرآن شده. مستشرقین بعضی گفتن به لحاظ تاریخی ضعف‌هایی داره، بعضی گفتن به لحاظ ادبی ضعف‌هایی داره، بعضی گفتن اقتباساتی از جاهای دیگه داره. خیلی از این سخنان در باب قرآن گفته شده است. من وارد اون بحثا نمیشم. و یه دیگه امرات گفتن که در طول تاریخ که تغییراتی هم کرده. هم مستشرقین گفتن، هم پاری از علمای شیعه گفتن. خب اینا سخنانی است که اگه انسان بخواد تحقیقاً وارد اینها بشه خیلی بحث میبره. ولی همینی که الان هست، حتی اگر فرض کنیم تغییراتی هم توش داده شده باشه، به گمان من با اون چهار تا معیاری که گفتم همچنان یک پدیده استثنایی و شگفت انگیزه و همچنان تقضیه کننده بشریت میتواند باشه. یعنی واقعا این روح خشیتی که من امروز براتون گفتم یه چیزی جای دیگه شما پیدا نمی کنید. و اگر این کتاب بتواند و موفق بشود که این روح رو در شما بدمد، خدمت خیلی بزرگی به شما کرده، خدمت خیلی بزرگی به بشریت کرده. وقتی که کتابی به شما میگه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شما به نیکی به کمال نمیرسید مگر از اون چیزی که دوست دارید بگذرید، نه از اون چیزایی که زائده و خودتون هم میخواید دور بریزین بعد منت بزنین سر یه کسی به او بدید. نه، بکنید از جان خودتون، یه چنان گذشت جانانه بکنید. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. به نظر من این یک دستور اخلاقی جاودانه است، برای همیشه به آدم میتونه درس. وقتی قرآن میگه که من یعمل مثقال ذره خیرا یره، من یعمل مثقال ذره شرا یره، به اندازه سنگینه یک مورچه، اگر کار نیک بکنید پاداشش رو میبینید، اگر کار بد بکنید کیفرش رو میبینید. اینا حرفای خیلی مهمی است، اینا تو این کتاب پیدا میشه. اوصافی که در باب خداوند هست، این تعبیر که انا لله و انا الیه راجعون، من شاید اینجا اعتراف میکنم خدمت شما هیچ آیه‌ای به اندازه این آیه منو تکان نداده در طول عمر خودم. از اون چیزایی است که رائحه نبوت از او شنیده میشود. انسان ما مال خداییم و به خدا هم برمیگردیم. روی این هر چی شما فکر بکنید جام، تو یه چنین جمله کوتاهی تمام این پرونده حیات بشریت رو در پیچیده و بیان کرده. اینا فوق‌العاده است. اینا چون ما زیاد شنیدیم شاید برامون مهم نیست. گفت ماهیان ندیده غیر از آب، پرس پرسان زهم که آب کجاست. نه، آب این دریاست، منتها ما در ماهیایی که تو این دریا خیلی بودیم و یادمون رفته که دریا چقدر حیاتیه. ما رو 2 دقیقه بیرون دریا بندازن خشک میشیم و میمیریم. اهمیت آب رو و دریا رو اونچنان که باید درک نمیکنیم. اینا محتوای قرآنه. قرآن البته چیز داره، نشیب و فراز داره. خود غزالی توی قرن 4 و 5 کتاب جواهر القرآن نوشته، یعنی منتخب قرآن فراهم کرده. این چیز عجیبی نیست، کفرآمیز هم نیست. شما بر خودتون میتونید منتخب قرآن فراهم کنید. اون آیه هایی که شما رو خیلی میگیره، خیلی در شما تأثیر میگذاره، خیلی کوبنده است، اینا رو بنویسید برای خودتون یادداشت کنید. لازم نیست هر روز همه قرآن رو بخونید و همه جای قرآن رو. نه، اونایی که کوبنده تره، اونایی که با شما ارتباط مستقیم برقرار میکنه. به تعبیر محی الدین عربی گویی که وحی است که به شما داره نازل میشه. احساس میکنید که الان خدا داره این حرفو داره گوش شما میزنه. اختصاصا اینا رو اختیار بکنید، خواهید دید مقدارش کم هم نیست. و اینا واقعا همیشه روح میده و قضا میده به شما. اینو من جدی عرض میکنم، تجربه من با قرآن درست و صادقانه هم نیست که من با همه این بحثایی که مستشرقین کردن آشنام، حرفایی که زدن له و علیه قرآن در باب محتواش، در باب تاریخش، در باب شخصیت پیامبر، اونا یک فرصت طولانی میخواد که آدم دربارش گفتگو بکنه. ولی وقتی همه اونا رو شما کنار هم میذارید، همین مستشرقین هم، من اینو کاملا دیدم، در مقابل عظمت قرآن که قرار میگیرن شروع به دیکنستراکشن میکنن، این اوراق کردن، میخوان یک کاری بکنن که بگه خب این تیکش که اینطوریه، اون تیکش که اینطوریه، ولذا اون اهمیت نخستین رو فرو بریزانند، از اون بگیرن. در واقع در ابتدا احساس مهابت میکنن در مقابل یک پدیده شگفت. یه خانمی هست به نام پاتریشیا کرونه که از اساتید دانشگاه پرینستونه، من اونجا بودم، ایشان هم بود، چند تا کتاب داره، اسلام شناسه، در باب پیامبر، در باب تاریخ جزیره العرب و بعدم در باب تاریخ فلسفه سیاسی در اسلام، زن بسیار فاضلی است. ایشون در مورد قرآن معتقده که قرآن حدود 70 80 سال بعد از پیغمبر اصلا درست شد، جامعه مسلمین اینو درست کردن و اولین نشانه هایی از قرآن که به نحو موثق ما میتونیم بگیم که پیدا شده از 80 سال بعد از پیامبره و اونم این آیاتی است که دور قبه بیت المقدس نوشته شده است. امثال این گفته حرفا زیاد داره، منتها یه جای اینو میگه، میگه یا ما باید بپذیریم که یک پدیده استثنایی در تاریخ رخ داده و اون که این قرآن به همین صورتی که هست توسط یک نفر به نام محمد در جزیره العرب به دست بشریت داده شده، یا اینو باید قبول کنیم که فوق العاده باور نکردنی است، این هم مفهوم اعجاز، یا باید دیکنسترکت بکنیم، یعنی یا باید یه کاری بکنیم، یه تحلیلی بدیم که این پدیده شگفت‌آور رو ناشگفت‌آور بکنه. و او این هستش که بگیم خورده خورده نوشته شده، این آیات تدریجاً عربا از این طرف اون طرف گرد آوردن، یه مقدارش از انجیل برداشتن، یه از تورات برداشتن، یه مقدارش از اون قصه ها، یه مقدارش از شعر شاعران قدیمی و امثال اینا، کارهایی که خود او و دیگران کردن. و اصلا اینطوری نبوده که این گل یه دفعه تو کویر رویده باشه، قصه خیلی سهل و ساده تر از اینه، یعنی اعتراف هست به این مطلب که اگر ما قبول کنیم که یه نفر فرد امی بی سوادی در جزایر اطراف این کتاب رو آورده، باید قبول کنیم حادثه استثنایی رخ داده. اما ما نمیخوام قبول کنیم، ما یه مورخ میخوام یک تحلیل تاریخی بدیم که این پدیده رو عادی کنه و در عادی سازیش اونها اهتمام میورزن. به این دلیل است که من میگم که شما با هر معیار حساب کنید با یک پدیده شگفت‌آوری روبرو هستید. انا سمعنا قرآنا عجبا، از زبان جن در قرآن میگه، و ما که انسیم که از جنان نباید کمتر باشیم دیگه، اونا گفتن که انا سمعنا قرآنا عجبا، یک کتاب عجیبی، حرفای عجیبی داریم میشنویم. این تعجب انگیز بودنش همچنان بوده. اما توصیه من به شما این است که در مواجهه با این پدیده شگفت شما شگفت زده نشید، شما سعی کنید خودتون رو باز یابید و بعد از او استفاده کنید، یعنی دوچار بحت و فلجی نشید. و او این استش که این قرآن که میخونید اون بخشایش که میبینید با شما حرف میزنه و برای شما خیلی کوبنده است و تأثیر مستقیم در روح شما داره، پاره‌هایش نداره، پاره‌هایش داره، اونا رو انتخاب کنید و برای خودتون برگیرید و غذای روحتون کنید و استفاده کنید.
دوستی به سه دفتر از آبدان رو بنابرای روایت شمردان که گروه خدا رو مخاطره بگشت، گروه مخاطره ترس از جهنم و تعداد خدا رو مخاطره خدا میپرستن، خواستن که برای این باید رابطه خشه که شما فهمیدید با این دستربندی و این ترس از جهنم، که رابطه این خشه با ترس از جهنم تعداد سوالیت تعداد دیگری از دوستان هم هست.
والا این روایات وجود داره و خیلی هم تناسب داره با اونچه که من اینجا خدمتون عرض کردم. در واقع معناش این استش که یه عده‌ای از ترس مونتا قرار ترس های جبونانه است، خدا رو میپرستن، یه عده‌ای هم از روی تجارت و تاجر صفتی، یعنی به امید بهشت، اینا هیچ بد نیست دا. یعنی ما نمیتونیم به مردم بگیم این کارو نکنید، عموم مردم این چنین، همچنان که تو زندگی این جهانی ما این چنین هستیم، ما بالاخره یه کارایی رو به داعی ترس نمی‌کنیم، یه کارایی رو هم به داعی طمع و پاداش می‌کنیم دیگه. الان شما اینجا درس می‌خونید، بر چی می‌خونید؟ بالاخره فقط طالب علمین؟ بله. نه دیگه، خیلی چیزا غیر علمم طالبید، همم خوبه، مشروعه، هیچ مشکلی نیست. ولی می‌خوام بگم اگه کسی بگه که ما فقط به عشق علم اومدیم، ما فقط می‌خوایم که عالم بشیم، فکر می‌کنم که باور کردنی نباشه. نه اینطوری نیست. خب میخواد که شغلی پیدا کنید، میخواد آینده داشته باشید، میخواد درآمدی داشته باشید، که خودش خیلی هم خوبه. در مورد زندگی اخروی هم همینطوره، بهشت و جهنم هم همینطوره، منتها بعدا شما یه مرتبه بالاتر هم دارید که اون مرتبه بالاتر همونیست که میگیم که عبادت آزادگان، خدا رو به خاطر خدا میپرستن، یعنی نه بهشت و نه جهنم، اینا نوادرن البته، ولی خب هستن و محترمن و باید هم انسان در اون سطح بالا رو به اونها بکنه و سعی کنه که به اونجا برسه.
من فکر نمی‌کنید که
این رو دیگه شما باید از بزرگان بپرسید. من کسی نیستم که در اینجا بتونم داوری صریحی بکنم. من حتی اکثر میتونم بگم که ظاهرن گفت نور و ناری، مور و ماری ساختن، هر کسی را بهر کاری ساختن، بالاخره کلون میسرون به ما خلقله، نصیب بعضی ها اینه، نصیب بعضی ها اونه. نوادری هم هستن البته، شاید هر دوتا درشون جمع شده باشه، خب خوش به حالشون دیگه، ما فقط میتونیم قبطه بخوریم. ببینید قرآن مجموع تعلیماتش به هر حال ناظر به این مقصده، این چنان که خدمتون عرض کردم، اما راهی رو که باید رفت دو تا راهه، یه راه غزالی باره، یه راه مولوی باره. راه غزالی این است که شما بنشینید و این حساب رذایل و فضائل رو برسید و به هر حال یکی یکی اینو در جانتون بنشانید، اون رو از جانتون بزدائید تا به مقصد برسید. راه مولوی باری این است که شما از در مصاحبت وارد شید، یعنی با یک کسی که جانش واجد این صفت و این خصلت مصاحبت کنید، اون موقع او در شما تزریق میکنه، سرایت میکنه و از طریق هم نشینی شما واجد این اوصاف حمیده میشید.
آیا ترسی که میفرمایید موقتن بر ایمان است یا ایمان از این ترس؟
خب ببینید ایمان ما چند مرتبه داریم دیگه. مولوی میگفت چی؟ گوشم شنید نغمه ایمان و مست شد، کو قسم چشم صورت ایمانم آرزوست. ما صدای ایمان داریم، صورت ایمان داریم، اینا با هم فرق داره. یا به تعبیرات قرآنی علم الیقین داریم، عین الیقین داریم، گاهی چیزی رو میشنوید، گاهی اون چیزو میبینید، فاصله دارن با هم. در ایمان هم همینطوره. نه، اینا همه مال ایمانهای تجربت اندیشه، یعنی بحث خشیت و عشق نه متعلق به ایمانهای مصلحت اندیشه، نه متعلق به ایمانهای معرفت اندیش، بلکه متعلق به ایمانهای تجربت اندیشه، یعنی مال عالی ترین سطوح دین ورزی و ایمان داشتن.
گفتگوی انبیا با عوام را اینجا به تشریح فرمود، ولی کارکرد آنها برای خلاص من
والا انذار و تبشیر هم به درد عوام میکنم به درد خواص. اما مولانا گفت که ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خانش زهر آشی بود. میگه شما اگر میخواید که ناطق کامل و جامع باشید، بعد مثل کسی باشید که سفره انداخته، هر غذایی رو سر سفره میگذارید تا هر کسی بنا به ذائقه و حاجت خودش یکی رو برداره. انبیا هم برای خواص حرف داشتن، اشارات داشتن، لطائف داشتن، هم برای عوام. البته اکثریت مخاطبین اونها متوسطان بودن، خواص نوادر بودن، قلیل بودن، ولی در کلماتشون برای اونها هم اشاراتی دارن که اتفاقا اون اشارات رو خود خواص میفهمن که چیست و چه برداشتی باید بکنن و لازم نیست کسی به خواص یاد بده. تمام این ارشاد و موعظه و تعلیم برای متوسطان و عوامه، خواص خودشون نحوه استفاده از این متون رو می دانن.
به عنوان خاتمه درستان آقای دکتر خواهش می کنیم که پیامی رو نسبت به دانش دادن رو ببندیم و
اشاره زدن. حالا پیام قرآن که خشیت بود دیگه، بله پیام مولانا هم که عشق بود، پیام ما هم در اینجا هم تو اینجا اشاره شد شجاعت بود دیگه. شجاعت هم در عمل داریم هم در نظر. شجاعت عملی یعنی اونی که شما بهش رسیدید پاشم وایسید و اجرا کنید. شجاعت نظری یعنی اینکه جرأت دریدن خرافه ها و امور نادرست رو داشته باشید. و شما بدانید که با تقلید محض عالم نمیشید، باید شجاعت دریدن باطل ها رو هم داشته باشید. بنابراین در کنار پیام عشق و پیام خشیت، پیام شجاعت رو هم میافزاییم. و دوستان گرامی رو همه رو به خدا بریم. مجددا من سپاسگزاری میکنم از یکایک شما و امیدوارم که باز هم فرصتی باشه برای اینکه در کنار یکدیگر بنشینیم و گفتگومون رو ادامه بدیم. و السلام علیکم.